سوالتون داشتم در اول برنامه، یه کسی که با سایکوز داره چه مشکلاتی میتونه برش پیش بیاد؟
آخه اگر یک کسی اختلالات روانی داره بسته به اینکه چه نوعیه. برای اینکه مثل اینکه شما بگید یک کسی که بیماره چه مشکلاتی میتونه پیدا کنه، مهم اینه که چه بیماری هست. سایکوسیس یا بیماری روانی یا روان پریشی در چه زمینه ای هست؟
در زمینه
اسکیزوفرنی
دیگه
تقریبا. خب اسکیزوفرنی چه مشکلاتی میتونه به وجود بیاد؟ دو نکته، یکی این که ما حداقل انواع پنجگانه اسکیزوفرنی داریم، بعد هر کدوم از این انواع پنجگانه میتونه نوع خفیفش باشه یا خفیف خفیفش تا شدید شدیدش، و بعدم هر کدوم از اینا با توجه به سن فرد، جنسش، شرایط و موقعیت، زمینه های فرهنگی و خانوادگیش میتونه در زمینه های مختلف و متفاوت برای خودش یا دیگران موضوع و مسئله و مشکل باشه.
آخه یه سری مشکلاتی برای من پیش اومده، میخواستم ببینم با همین در ارتباطه یا
نه. آخه اسکیزوفرنی اولا تشخیصش برمیگرده به کسی که تا مرز هالوسینیشن یا هذیان میره، یعنی چیزایی رو حس میکنه که نیست، بو میکشه که وجود نداره، میبینه که نیست، و بالاخره در آخر کار صداهایی رو میشنوه، به گونه های مختلف یا باش فرمان میدن یا باش حرف میزنن یا ایده دارن تو مغزش حرف میزنن و علامت اسکیزوفرنیه. بنابراین یعنی اینا نشانهای عمومی و کلیشه که البته ممکنه در برخی از آدم ها در شرایط افسردگی شدید، استراب فراوان، این حالت سایکاتیک یا روان پریشی کوتاه مدت بیاید و برود، ولی مال اونا یه مقداری به عنوان اصل است و واقعیت داره. بنابراین اگر یک کسی تشخیص اسکیزوفرنی روش داده شده بر اساس بیش از همه این هذیان، حالا فکر باطل هم هست، دیلوژن هم هست، توهم هم هست، حالا ایلوژن هم هست، ولی اونا به قصه دیگه است، ولی اساسش در هذیان و هالوسینیشن، یعنی یه درکی این فرد یا یه شناختی از واقعیت داره که واقعیت آنگونه نیست.
میخواین مشکلاتمو بگم ببینیم در چه زمینه یه تقریبا به چی میخوره؟ چون پیش دوتا مشاور رفتن،
خب
نتیجه خاصی نگرفتم. دو سال هم من هست دارو مصرف میکنم، پیش روان پزشک رفتم.
خب تشخیصشون روی شما چی بوده؟
روان پزشکم تشخیص داره که من وسواس دارم.
اوکی، خب این که این یه مشخصه است یا یه بیماری است که بعضی از اوقات با برخی از انواع اسکیزوفرنیا میاد، ولی خودش به خودی خودش بیماری است. بنابراین اگر تشخیص شما وسواس بوده، خب شما وسواس دارید و بعد اسکیزوفرنی ندارید. بعدم اتفاقا حالا نکته جالب اینه که اگه شما وسواس داشته باشید، این وسواس رو در زمینه بیماری و موضوعی از این قبیل داشته باشید، اون وقت میشه فهمیدتون که وسواستون راجع به اسکیزوفرنی بودن و نبودن. چون وسواس یعنی گیر دادن به یه چیزی بدونی که ضرورتی و یا دلیلی داشته باشه. و بنابراین اگر شما کسی هستید که رفتید پلو دکتر و هیچ کدومشون به شما نگفتن اسکیزوفرنی هستید و دکتر روان پزشکتون تشخیص داره شما وسواس دارید، شما باید بدونید وسواس راجع به بیماری اسکیزوفرنی دارید، نه اینکه اسکیزوفرنی دارید. مگر اینکه به من بگید هذیان یا هالوسینیشن دارید. اگه دارید چی دارید؟ مثلا چه چیزی رو شما فکر میکنید وقتی گزارش میکنید دیگران میگن همچی چیزی نیست؟
یه جوری بعضی وقتا با خودم حرف
میزنن. اصلا مهم نیست، تقریبا همه ی آدم ها با خودشون حرف میزنن. اصلا تفکر و تعقل یک نوع گفتگوی آهسته با خود، یه دیم بلند براز بکنن، هیچ نشانه گرفتاری و بیماری هم نیست، در حد عادیشن. آدم ها خیلی از اوقات برای که موضوع خودشون بفهمن، خیلی از اوقات برای که میخوان موضوع رو بیشتر حس و احساس کنن حرف میزنن، تقریبا و به یک اعتبار همه این کارو میکنن. فقط معمولا مردم این رو یه جایی که دیگران متوجه باشن نمیکنن. ولی اگر شما من بگید که از اتاق رد میشتم دارم پدرم مادرم دارم با خودشون حرف میزنن، من اینجا فکر میکنم اینا بیمارن، مگر دلایل و علائم دیگری باشه. ولی با خود حرف زدن در حقیقت یه مقدار تفکر بلند داشتنه، خیلی از اوقات هم اصلا مفیده. حتی من بعضی از اوقات به دوستان میگم بشینید جلو آینه و درست مانند با کسی که حرف میزنید با خودتون حرف زنید یا بلند حرف بزنید. چرا یه دلیلی که این وجود داره برای کار روان درمانی است که بنویسید، برای که در نوشتن مخصوصا شما به مقدار زیادی کوششی برای بیان خودتون رو در قالب کلام که میکنید خیلی از اوقات مسائل براتون روشن میشه. چه اشکالی نداره که آدم با خودش حرف بزنه، مگر اینکه اینقدر غیر عادی است یا در جای نامناسبه یا بیش از اندازه است. خب اون موقع نشان دهنده است که فرد کنترلی روش نداره. تازه نداشتن کنترلش هم بعضی وقت میتونه دل مشغولیش به این موضوع باشه. و به همین جاست که شما حتی میبینید در برخی از زمینه‌های مذهبی آدم ها این ورد ها رو میخوندن یا وانمود میکردن میخونن، لبشون تکون میدادن، برای که همه اینا نشانه اون استرابی است که ما رو وادار به این مقدار کار تکراری میکنه. من خاطرم از اون زمانی که ما جوان بودیم در ایران نمیدونم الان هست، ما یه زنجیر میگرفتیم دور انگشتمون میچرخوندیم از این وقت بعد از اون. یا آدمایی که تسبیح میندازن مقدار زیادی، اینا به خاطر حالا ماجرای باورهاش کاری ندارم، ولی غالب اوقات فقط به خاطر این است که یه کار تکراری بیهوده میکنن برای که مغز رو در اون زمینه متوجه و متمرکز کنن یا خسته و کرخ کنن و دردی رو حس و احساس نکنن.
نه دای دکتر، من یه زمانی بود تو زندگی مثلا 18 سالگی الان 21 سالمه، اون موقع 6-7 ماه بود که اینجوری الان خیلی مثلا فکرم باز بود، راحت برنامه ریزی میکردم. الان دیگه برنامه ریزی خیلی مثلا سخت شده، حتی مثلا برنامه فردا هم میخوام برنامه بزنم چیکار کنم هیچی یادم نمیاد، خیلی باز رو باید این کار انجام بدم.
نه یعنی چی عزیز؟ اولا اون نشانه اسکیزوفرنی است، ولی میتونه نشانه استراب و وسواس شدید تو باشه. ولی ببین عزیز، استراب و وسواس یعنی همین جوری تو مغز من بمب منفجر میشه، من هیچ جا نمیتونم بیستم و این ور اون ور میرم. البته چیزای دیگه هم میتونه باشه. حالا شما اگر برنامه الان برای فردا بخواید برنامه ریزی، مشکلتون برای ریختن برنامه چیه؟ فرض کنید من به شما بگم دو روز آینده یا روز جمعه میخواید چی کار کنید، چرا نمیتونید برنامه بریزید؟ کجاش گیرید؟ شو صبح شما
یادم نمیاد چیکار باید انجام بدم، از دست چیکار
نه یعنی چی یادم نمیاد چی عزیز؟ شما وقتی فکر کنیم یه روز جمعه است مثلا، چون تعطیلید و کار نمی کنید، اگر دانشگاه نمی رید و درسی مثلا ندارید، حرفتون این است که خب صبح من حدود ساعت 8 بیدار میشم تا صبحونم بخورم و حاضر بشم، مثلا میشه 9، از 9 به بعد آزادم، میتونم یه سری به این دوستم بزنم یا میتونم برم زمین ورزش مثلا ورزش بکنم، یا میتونم این برنامه مورد علاقمو 9 تا 10 ببینم بعد ساعت 10 بیام بیرون. چطور نمیتونید؟ این کجاش نتونستنه؟ مگر اینکه شما من بگید که آنچنان ذهن مشغول و به هم ریخته ای دارید که بلافاصله فکرتون یه جای دیگه میره. ولی اگه الان بگیرید بشینید و بگید من روز جمعه میخوام برنامه بریزم، اشکالی که بهش میگید نمیتونم از کجا میاد؟ چه جوری نمیتونید؟
راستش اینم من به مشاورم گفتم، مشاور گفت ذهنت خیلی به هم ریخته است، نه اینکه نمیتونی یا مشکل حافظه داری، چون تست حافظه هم اصلا گرفتن مشکل نداره.
حالا خب ببین عزیز، ببینید ما بیماری که اصلا تو سیستم مغزی ما براش جا باز کردند و در مقابلش هم ایستادن، ترسه، فیر. یعنی این تنها به هم جده است که دو نیاز اصلی و اساسی انسان چیه؟ نیازهای فیزیکی و مادی، غذاست، آب، هواست. دومی امنیت، سیکیوریتی، راه آرام بودنه، کام بودنه. این دوتا نیاز ماست. به هم جده است که آدم ها به دنبال دوتا نیاز واقعی و نیاز اصلی و اساسی خودشون هستن. یک، قضا داشته باشم. دو، احساس امنیت و آرامش بکنم. حالا ترس و بعدن آنچه که در انسان میتونه ترس رو تبدیل کنه به استراب، استراب سیستم مغزی رو به هم میریزه. بنابراین درست مثل یه مهمونی میمونه. فرض کنید شما سر کلاس درسی، یه دفعه دو تا بچه بیان شروع کنن شروع پروک کردن، همه چیز رو به هم بریزه و بنابراین حواس همه رو پرت کنند. شما یه مغزی این چنین دارید، به هم دلیل است که من گفتم افسردگی و به ویژه استراب مرکب حافظه رو خشک میکنه. یعنی شما خودکارتون یا قلمتون دیگه نمینویسه، یا مثل با آب مینویسه، جوهرش آبه، بنابراین بعد از اینکه نوشتید نگاه میکنید هیچی نیست. بنابراین مشکل اصلی و اساسی شما میتونه استراب باشه که این استراب تبدیل میشه به وسواس. یعنی روزی که من استرابم بیش از حد میشه باید برایش کاری بکنم، بعدم میگه بسیار خوب، من تو رو اینقدر مشغولت میکنم اینجا که اون احساس بد رو اون حس بد رو نداشته باشی و در نتیجه من درگیر کارهای اجباری تکراری میشم و بعد از این مدتی برای من میشه اجبار و تکرار و مغز منم درست مثل یه میز پینگ پونگ یه موضوع رو از این طرف میفرسته اون ور از این ور میفرسته اون ور، بنابراین پایانی نداره. با وجودی که اینجا ممکنه با این توپ من کاری بکنم ولی همچنان اون ور دو مرتبه سرکلش پیدا میشه و به همین دلیل است که داروها قطع میکنه این رفت و آمد رو. نورو فیدبک هم همین کارو میکنه، اون کانکشن رو که مغز من بهش عادت کرده یه چیز رو از این ور مغز به اون ور یا سمت راست به چپ و از چپ به راست میرسونه متوقف میکنه. بنابراین استرابی مال مغزی است که به هم ریخته، وسواس یا اجبار و تکرار در فکری، حسی، احساسی، کاری کمک میکنه به یه مقدار آرام کردن ذهن از طریق بیراه رفتن، ولی خب خودش به خودی خودش ای بسا مضرتر و آسیب زننتر از استراب. حالا شما باز فکراتون رو بکنید، بسید پیام ها رو بشنویم با هم صحبتون ادامه دیم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. هپی هالیدیز به تمام هموطنان عزیز. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه بی‌نظیر و جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدال خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد نبش ساختمان ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
Buenos Aires Gardens, Argentinian cuisine, steak, seafood and pasta. Buenos Aires Gardens in Woodland Hills with unique family fun atmosphere. 818-444-4699.
ای چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
خب چیزی بله. فکر کردی عزیز؟
بله خب دکتر، یه موضوع دیگه هم این هست که مثلا من به هدفهایی که داشتم، به کارهایی که میخواستم انجام بدم، اونوار بخش از زندگی مثلا قبولش میکردم. مثلا میخواستم درس بخونم یا درس بارم یا در دسته یا زندگی بود، ولی الان که میخوام مثلا این کار بخونم کل زندگی مو تردش رو قرار میده. مثلا میشه 90 درسته زندگی مثل یه غولی میشه جلو.
خب معلوم عزیز. نه ببین عزیز، تو داستان مثل این مونه که من به تو 10 تا لیوان آب بدم که بخوری، نوتاشو بریزی دور. خب آخر کار اون چیزی که برای تو مونه یه لیوانه. تو روزی که صحبت قبلی من، روزی که با ترس و استراب شدید تا مرز وسواس روبرو شدی، تو در حقیقت تصمیم گرفتی که مغزی که تنها مایه و سرمایه تو هست رو از کار بندازی. نه اینکه حالا انتخاب خودته، یعنی این گرفتاری و این بیماری در این حد تو رو فلج کرده و در نتیجه معلومه همه چیز تبدیل میشه به یه چیزی. درست مثل این مونی که راه رفتن برای آدم عادی عادی است، دو تا پای آدمی رو بشکن، حالا بخواد راه بره چیکار می‌کنه؟ خب معلومه این گونه است. بنابراین موضوع اصلی و اساسی تشخیصه، که به نظر من با حرفایی که میزنیم اصلا بوی اسکیزوفرنی نمیشنوم. تشخیصه و استراب و وسواس توئه. بعدم یه جوری راجع به 23 سالگی حرف میزنی که مثل که 61 سالته به هدفات نرسیدی. 23 سالت عزیز، بسیار از آدم‌ها تا 41 سالگی تازه عوضی هم راه رو رفتن، حالا تا حداقل به هدفت نرسیدی. حداقل اگر پولا رو خراب نکردی، اگر چیزی رو ویران نکردی که اتفاقی نیفتاده. چی شده؟ هیچ. بی خودی قرار نیست. ببین همین ماجرای اساس این احساسات در این مقدار غیر واقع بودن، یکی از اونها انتظار و توقع زیاد از خود و دیگران داشتن. تو قرار از خود توقع الان حرف دین است که من با مشکل استراب و وسواس شدید روبرو هستم، این دوتا پای من شکسته، خوشبختانه در دورانی زندگی میکنم که میشه پای شکسته رو معالجه کرد، پس میرم معالجه میکنم، ولی از خودم انتظار ندارم که در مسابقه فوتبال شرکت کنم و برنده بشم. اون بی خوده، اون غیر واقع بینان است. بنابراین میپذیرم واقعیت رو، درست پس این که ما اون من همیشه گفتم، چون حالا از ایران تلفن میکنی شاید کمتر با من آشنا باشی، من تمام دلیل وجود برنامه رازها و نیازها دلیل اولش درک واقعیته و همچنان هم گیرش هستم. امروز برنامه تلویزیونی ایرانی میدم جور ما تو مبهوت موندم، ما تا کی میخوایم با واقعیت بازی در بیاریم بریم سراغ تخیلات و تصورات و احساسات و باورهامون که ما را اینقدر دور بکنه که دفعه با وجودی که ممکنه 50 سال اون باشه به نظر 2 ساله هم نرسی. برای اینکه اشکال کار در نظام احساسات و عواطف و هیجانات و باورهای ماست که میزنه لگد به هر چه واقعیته، در حالی که شما اگر بپذیرید من به عنوان یه آدمی که به هر دلیلی تقصیر خودتونم به مقدار زیادیش حتما نیست، تازه باشم فرقی نمیکنه، علیه کسی که کار نکردی علیه خودت بود، من الان آدم مضطرب وسواسیه و بنابراین راهی که دیگران میتونن با پای راحت برن، به خودم هم شاید یه روزی میرفتم و حتما هم یه روزی خواهم رفت، حالا پاهم شکسته، بنابراین من فعلا از کار افتادم، ولی این پای شکسته رو چون میشه درست کرد، هدف من تمام نقطه نظر من درست کردنش و به همین جده است که روان درمانی و دارو درمانی میتونه بهتون کمک کنه. حالا سوال من این است که این دارویی که روان پزشکتون بهتون داده براتون مفید هم واقع شده یا نه؟
راستش نه، چون 6 ماه اول من کار نمی کردم، همش تو خونه بودم تقریبا، زیاد تاثیر نداشت، ولی بعد از مثلا 6 ماه دوم که من کارم هم شروع کردم، تقریبا صبح می رفتم شب می اومدم خونه،
خب معلومه اول ببین از همون کار خودش کرده تا حدود دوم. عزیز بدترین کار دنیا بیکاریه، اصلا از این بدتر پیدا نمیشه. یعنی هر وقت شما بخواید یه آدمی رو از پا در بیارید، بهترین کاری که کاری بهش ندید و بذارید خوب و خوش باشه تا خودش رو بکشه. من همیشه عرض کردم خیلی هم جدیست، 3 ماه نمیشه، 6 ماه حتما نمیشه، تو بهش یه نفر زنده نمونه به گونه‌ای که برای ما توصیف کردن که همه چی هست و هیچ چالش و کاری نیست، هیچ دردی به اون صورت نیست، چون هر دردی درمانش به میل و اراده شما مرتبط است، اصلا به دردی میرسید که درمان کنید. مثلا نمیدونم این چه زندگی است، ولی حالا کاری به اون ندارم. بنابراین شما با اون بیکاری است که پوست خودت کنی، حالا که اومدی معلومه، به همین جد است که تو مشغول در راه و مسیر درست اگر خودتو بکنی، سیستمم عادت میکنه به اینکه جهت و هدف معنیداری داشته باشه و در نتیجه احساس خوبی هم پیدا کنی. به همین دلیل است که دارو درمانی روان درمانی رو میخواید، ولی پر کردن زندگی با کار خوبه. من همیشه گفتم زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. چون این
آقای دوست چیز مشاور میخواستم یک کارهایی به هم میگفت که خودم دوست نشم انجام بدم، مثلا به هم میگفت برو بیرون تو بازار بگرد یا سبزی بکار تو باغچه و این چیزا.
حالا سبزی کار طولانی است ولی در زمان انجام نه اشکال نداره، برای که شما روزی که رفتی تو بازار عزیز بدون تردید برخورد بقیه با شما و اینکه باید راه رو درست بری، به این نگاه تنه نخوری، اون رو نگاه کنی، اون مغازه رو ببینی، اون واکنش رو ببینی، اون حال رو ببینی، تو رو از خودت بیرون میکنه. اون توصیهشون توصیه درستی بوده. ببین عزیز بدترین اعتیاد دنیا چیه؟ بدترین اعتیاد دنیا خیال کردنه که بهش میگیم فکر کردن، چون ما فکر نمی کنیم، خیال میکنیم. دومین اعتیاد برای دنیا چیه؟ غذاست. حالا تو امریکایی که واقعا خودشو نشونه. سومیش مواد مخدره، یعنی آسیبی نه. که انسان در طول تاریخ خورده و همکنون میخوره اول از این همین خیال کردن فکر کردن است. چه خیالی؟ تفکر یعنی حرکت از یه مقدار معلوم برای کشف مجهول، قدمش هم بسیار مشخصه، مثل شما پا میشید میرید خونه برادرتون، اسم اون تفکره. و الا اینکه من یه ساعت دو ساعت به افکارم پایین و بالا بندازم که باید بیماریه، هرچی بیشتر و هرچی جدیتر مریضتر و و آدم عادی میاندیشه. آدم عادی ممکنه در یه شرایط خاصی تخیلات و تصورات رو برای یافتن راهش، برای پیدا کردن افقهای تازه زندگیش برای خودش به گونه‌ای مطرح کنه، ولی با خونه بیکار نشستن که آدم از پا در میاد. من همیشه تونستم به دوستانی که تعدادشون فراوون بوده، مثلا جوان، بهشون بگم درد و رنج بدترین کار از بیکاری خیلی خیلی کم داره. و اگر اینو فقط بپذیرن ما مشکل نداریم، برای که تمام کسانی که کار نمیکنن ولی که به حساب خودشون میخوان رنج نبرن و لذت ببرن، در حالی که لذت بیشتر و درد کمتر برمیگرده به یه کاری که انسان دوست داره و حتما برای همه آدم‌ها یه چیزی پیدا میشه. به همین جهت که اون روانشناستون حتما توصیه‌اش درست بوده، آقا بیا برو تو بازار بچر. برای که رنگارنگی آدم‌ها و برخوردهای آدم‌ها و حرص آدم‌ها و خشم آدم‌ها و محبت آدم‌ها و نگرانی آدم‌ها و همه اینا به من و شما کمک میکنه که در بیایم از یه دنیای بسته و این گرفتاری و دست و پای شکسته. بنابراین اون توصیه خوبه. توصیه دیگر ورزش هست، مثلا ورزش‌های جمعی. علتش هم این است که تازه خود بدنم وقتی دید شما فعالیت میکنید پاداش بهتون میده. موادی که در مغز ترشح پیدا میکنه بعد از یه ورزش، که حتی بعد از 20 ساعت 20 دقیقش هست، چرسه به 40 دقیقش که حد دیگه نصابش و کافی میتونه باشه، از هر داروی ضد افسردگی ضد اضطراب قوی تر. بنابراین جان چی عزیز؟
همین ورزش، اگه محسن یه سی بسیم بگم، مثلا من قبلا میرفتم 2 کیلومتر 15 کیلومتر میدویدم، الان دیگه نمیتونم وقت بودم، مثلا میرم 2 کیلومتر بیشتر میدویدم.
ببین مرد عزیز، 21 سالته، 2 کیلومتر داری میدوی، تو 100 برابر از من جلوتری. ببین برای چی خودتو با یه چیزی مقایسه میکنی که بودی؟ مثل اینکه من برای خودم با تو مقایسه کنم که خنده داره. یک. دوم، این منم عزیز، این همکنون منم که میتونم 2 کیلومتر بدوم یا 2 کیلومتر 10 متر، فقط این سوال منه. 2 کیلومتر برم یا یه ذره فشار رو خودم بیارم 5 مترم بیشتر، همین. اگر واقعا اصلا اهمیت داره بیشتر دویدن. ولی روزی که تو اومدی ناراضی بودی که من یه روزی 15 کیلومتر میدویدم و 2 کیلومتر دوی، تعجب نکن، ای بسا اون موقع حالت بدتر از حالا بوده و اون اصلا علامت خوبی میتونسته نباشه. اون میتونسته نشانه هایپر اکتیویتی یا منیک، حالت شیدایی و سرخوشید باشه که اضافه انرژی بی خودی رها شده و تو رو مثل آدمی که نمیتونه بخوابه نمیذاره آروم بگیره. کی گفته حال اون موقع بهتر از حالا بود؟ از نظر من ای بسا تو منیک دیپرشن داری، علاوه بر استرابی گفتی، چون خیلی از وقت استراب با حالت منیک مخلوط میشه، و اون زمان حالت شیدایی و سرخوشی داشتی که تو هواها و فضاها و تو ابرها بودی، حالا اومدی زیر دریاها یا زیر خاکا که زمینه افسردگی و استرابه. در حالی که آدم عادی هم طور که گفتم نه تو قله هاست نه تو دره، تو جاده هاست. و برای جاده بودن تا که اون روانشناس حرفش درست بود، آقا بیا برو تو جاده زندگی. جاده زندگی گشتن تو بازار، رفتن تو بازار، رفتن توی مهمونیه. درسته خیلی ها براشون مشکله برن مهمونی، ولی جالبش اینه که بیشتر آدم وقتی رفتن میدن که کار خوبی کردن که اومدن، برای که حالا اون احساس بد ندارم. برای که تو یه دنیای ذهنی خیالی داری که اصلا با واقعیت نمیخونه، که من اگه برم تو بازار یا اگه برم تو مهمونی رنج میبرم، در حالی که اصلا نمیره کسی نمیده اونجا تو رو رنجت بده. به همین جهت است که آدمای مضطرب و نگرانی مانند تو چون قدم بر نمیدارن در این حال خودشون بدتر و بدتر میمونن. وقتی میان میگن این خبری نیست. من اگر بگم از هزاران نفر شنیدم که مثلا خود من یا همسر من یا پسر من یا پدر من هر کی گفتیم بیا ازش خواهش کردیم آمد، بعد اینقدر خوشش آمد بود که نمیخواست بیاد بیرون یا برگرده، در حالی که باز 2 مرتبه بسیاری از آدم ها هستن که باز هفته دیگه هم همین جوری ها. من به شما بگم من آدمی رو میشناسم که هر وقت ازش سوال بکنی برای برنامه جوابش این است که نه یا نمیدونم، و وقتی هم که روز حتی رفتنه از 10 دفعه وقتی که بهش بگی 7 دفعهش ممکنه اصلا نیاد، ولی اون 3 دفعه‌ای که میاد بعدا اینقدر بهش خوش میگذره که تو بکنی حال او از تو خیلی بهتره. ولی با وجود یه همچی تجربه‌ای که آمده و خیلی هم بهش خوش گذشته و فکر کرده عجب اشتباه میکرد که نیاد به این مثلا مهمونی، باز دفعه بعد که بهش میگی میگی نه. چرا؟ برای این که این آدم درست مثل کسی که یه خونه ای است که 5 تا در داره، هی باید اینو در بزنی بعد اونو در، بعد میره 2 مرتبه سراغ در اول، باز دوباره اینجا در بسته است و به هیچ وجه از تجربه‌ش هم نمیآموزه که منی که نگران رفتن این مهمونی بودم، حالا که رفتم مهمونی اینقدر بهم خوش گذشت، بیش از بقیه هم بهم خوش گذشت، تازه اصلا همه می‌خواستن برگردم، می‌خواستم بمونم، خب دفعه دیگه مهمونی همین جوری خواهد بود، باز دو مرتبه دفعه دیگه که بریم باز دوباره نه. علتش این است که برخی از اوقات ما این فکرار داریم، بعضی اوقات اصلا ما باید از آغاز نبگیم و مخالفت کنیم. در بسیاری از آدم ها هستن که وقتی ازشون سوالی میکنید گرچه جوابشون مثبته، اول میگن نه. شما یه ذره به توجه کنید به گفتگوی مردم. مثلا شما من میگید که یک کنفرانسی در این زمینه خواهید داشت، میگم ببینید نه، ولی آره هفته دیگه دارم. خب این نه اینجا چه جایی داشت؟ یعنی بسیاری از ما به دلایل آسیبایی که دیدیم با نه شروع میکنیم. این نه رو تنها به دیگران نمیگیم، اول به خودمون میگیم. چرا؟ برای که در کودکی هر وقت که چیزی خواستیم به ما ندادن، بنابراین به این نتیجه رسیدیم که جواب همه چیز ابتدا نه. همطوری که بسیاری از ما با هر چیزی مخالفیم. شما بگید هوا سرده، من میگم گرمه، بگید گرمه، میگم سرد. چون من یاد گرفتم من باید مخالفت کنم. اصل موضوع بودن من و داشتن یه ارتباط با دیگری مختلف و مخالف بودنه، نه همکاری یا یاری، و این به دلیل باز آسیباست. اینا رو باید تشخیص بدی عزیز، یعنی روانشناس تو میتونه کمک کنه. من در گفتگویی که تو با من میکنی، استدلالی که میکنی، طریقی که صحبت من رو متوجه میشی، جواب میدی، من ابدا بوی آسیب شدید در تو نمیبینم. من چیزی که میبینم علاوه بر استراب و وسواس، افسردگی میبینم، و این دروی معمولا یه سکه است. بنابراین دکتر تو باید بدونه با یه کسی روبروست که احتمالا زمینه افسردگی هم داره، شایدم اون استراب و نگرانی مقدار مخلوط شده به حالت شیدایی و سرخوشی منی. یه مقدار در این زمینه خودت برای که جوانی بهتر بدونی، برای که حال خودت رو بیشتر و بهتر تشخیص بدی، بعد بتونی گزارش دقیق‌تری به دکترت بدی، حرفای اونم بهتر بفهمی و در نتیجه از این حال بیرون بیایی. من نظام ذهنی و استدلالی تو رو اصلا در چارچوب آدم اسکیزوفرنی و چیزی از این قبیل نمیبینم، و بنابراین برای خودت هم یه درد بی درمان درست نکن که حالا دیگه بدتر بگیری بشینی خونه. من اگر جای تو باشم عزیز، اون اصل من رو رعایت کن، حتی به عنوان دوا، حتی به عنوان شکنجه. زندگی رو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. کار خوب تو هم میتونی بری یه جای کمک کنی، بری بیمارستان میگم میخوام کمک کنم، گرچه شاید محیط خوبیه، یه محیط آموزشی، برو یه جایی که کودکستان، بگو من مجانی میخوام بیام اینجا کار کنم. به همین سادگی تو همونقدر که اون شور و شوق و هیجان و شادی بچه ها رو ببینی خودت را میافتی، یعنی اون دوای درد توه. دوای درد تو این است که بقیه دارن حرکت بکنن، مثل یه شیی که حرکت بکنه بقیه هم به حرکت میندازه، تا اینکه بمونی تو خونه که همه چیز ساکت و راکته، بقیه هم از ترس تو احتمالاً چیزی به تو نگن، و بنابراین تو هم به خاطر اینکه از گزند اونا در امان باشی هیچ حرکتی نکنی، و بعد تبدیل میشی به همون آدمی که همیشه آدما میتونن توش گرفتار باشن، و اون است که من روزی که تو زندگی حرکت نکنم، حرکت از من سلب میشه. 5 ساعت اینجا بشین تکون نخور، بعدم این پاتم کار نمیکنه. انسان یه موجودی است که با حرکت اصلا معنا پیدا میکنه. موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. اما این موضوع اصلی و اساسی این حرکته. حالا وقتی بتونه در مسیر درست باشه چه بهتر، ولی حتی هم نباشه میتونه حرکت‌های بی خود بی جهت بی هدف باشه، ولی حداقل وجود ما رو به کار میندازه. شما توی سرمای حرکت بکنی احتمالا نمیمیری، بمونی یخ میزنی و میمیری. اینا واقعیت هاست، اینا قواعد این جهانه. بنابراین عزیز دکتر تو برو با یه کسی هم در این زمینه ها کار کن که کمکت کنه، خودت هم سطح اطلاع و دانش خودت رو بیشتر کن، و مطمئن باش از این حال بیرون میای، و دو مرتبه اگر داشتی اون شور و شوق و هیجان رو برای زندگی خواهی داشت، و حتماً چنین خواهد بود. علاوه من و تو به عنوان یه انسان وظیفه و مسئولیتمون است که کار و کوشش خودمون رو بکنیم، کار و کوشش خودمون بکنیم. شد شد، نشد نشد، آخرش اینه. هیچ تضمینی در هیچ چیزی در زندگی وجود نداره، ولی بدون تردید تضمین در این وجود داره که اگر کاری نکنیم از با در میاد. قطعیت و یقین اونجاست. بنابراین این مقدار اطلاعات خودتو بیشتر کنی، مقدار با جوانایی که این مقدار شور و شری دارن، نه دنبال درد سر گرفتاری هم، بلکه به هر حال حالا در زمینه هنری، در ارتباطات اجتماعی، تو فعالیت هاییست که به هر حال برای گروهی میتونه مفید فایده باشه، شرکت کن. امید من این است که از این حال در بیه. دکتر و دواتم فراموش نکن، برای که حداقل ما در مراحل اولیه به اون سخت احتیاج دارم. ولی اسکیزوفرنی اینا خبر نیست، بخوام از این حرفای عجیب و غریب است. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، برات آرزوی بهترین ها رو دارم.
من دکتر یه دیگه هم خواستم بگم اگه
جان
خواستم بگم مثلا برنامه می‌ریزم صبح تا شب برای خودم، اگه هم برنامه برسم بشه عمل نمی‌کنم، خیلی اعصابم خرد میشه.
نه اعصاب دم. ببین عزیز، دو چیز من چون من به پیام هم رسیدم، یک تو کوشش تو بکن که برنامه واقع بینانه باشه عزیز، واقع بینانه، یعنی من میتونم نیم ساعت کتاب بخونم نه 4 ساعت، بیخودی برنامه 4 ساعته نریز. و دوم به خودت به عنوان دستور، به عنوان فرمان، به عنوان کسی که با شلاق بالای سر دیستادی که این نکنی تو فرقت میزنه، کار رو بکن، بگو ناراضی هستی باش، به درک به خودت بگو. مثلا برای خودت قرار میذاری یه صفحه کتاب بخونی، بعد میبینی حالا حسین بهت میگی میتمرگی اینجا کتابت هم میخونی، شوخی هم نهی، رنج میبری ببر، ولی کتابتو بخون. یعنی یه مقداری با خودت این گفتگویی که گفتی رو داشته باش، ولی در جهت اینکه نسبت به یه آدم غریبه است در یه حداقل ممکن. من اصلا نمیگم 5 ساعت کتاب بخون، حتی نمیگم 2 ساعت بخون، نیم ساعت بخون، 15 دقیقه ورزش کن، 10 دقیقه ورزش کن. من نگفتم 2 ساعت ورزش کن، من نگفتم 15 کیلومتر بدو، گفتم 2 کیلومتر بدو، نه 1 کیلومتر بدو، برای که خود اون مقدمه است برای رسیدن به اون 15. مواظب خودت باش، خوشحالم باهات صحبت کرد. مرسی از خواهش می‌کنم. پایز چنگان عجمند با ما باشی.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
با درود، من دکتر مهناز عظیم کایروپراکتر با خوشحالی به اطلاع شما میرسانم که در عرض 2 ماه از سایز 8 به سایز 2 رسیدم. به سخنان من در این رابطه این یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر توجه بفرمایید. عضو 08
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکو پیو، انواع فیشو و سفید کردن دندان ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادر مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در 2 شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
برای آشنایی بیشتر با برنامه‌ها و مزایای پیوستن به ارتش معظم آمریکا US Army همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی باشید و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877 793 7493 تماس بگیرید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در اولمپیک کالکشن خواهم داشت و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خواهم داشت، به خاطر اهمیت و ضرورت موضوع و به دلیل آنچه که درباره حمله اسلحه یا حق حمله اسلحه و قانون اساسی امریکا هست. پرهام و فرید هم در این کنفرانس با من خواهم بود، در این زمینه گان کنترل سخنی خواهیم داشت. محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در گلندل هست، 11 تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت، ولی ورودی این کنفرانس فقط $20 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 عشق و ازدواج، یک شنبه 22-5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6-9 خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل خواهد بود. برنامه به زبان فارسی است چون ادهی سال کرده بودن و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
راستش من با شوهرم یه سری اختلافات پیش اومد بینمون حدوداً 7 ماه پیش، سر اینکه من تو کامپیوتر، حالا تو فیسبوک و تو اینترنت دیده بود که من با یه سری از دوستای پسر قدیمیم صحبت میکنم و اینا. این قضیه البته مال قبل ترش بود که یه سری اختلافات با هم داشتیم و نگفتم بابا اینا دوستای قدیم منن، دوستای دانشگاه منن، دوستای 10-12 سال پیش منن که واقعا من باهاشون صمیمی هستم. یه سری جنگ و جدل داشتیم یه ماه و بعد بالاخره.
شما چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 5 سال از من بزرگتر، 37 ساله.
فرزند چی دارید؟
نه فرزند نداریم.
چه مدتی ازدواج کردید؟
6 ساله. کانادا هم هستیم، تورنتو هستیم.
چه مدتی شما در کانادا هستید؟
5 ساله، 2 سال بعد از ازدواج اومدیم تورنتو.
یعنی شما هر دو در ایران ازدواج کردید بعد اومدید تورنتو؟
بله.
خب این داستان دوستان صمیمی شما داستانشون چیه که اینقدر لازمه باشون حرف بزنید وقتی همسرتون ناراحت و ناراضیه؟
آقا قبلش اصلا به قول معروف ناراحتی نشون نمیداد.
نه شما نه صبر کنید، ناراحتی نشون نمیداد ولی خبر نداشته.
خب
نه شما حدسه نداره. حدستون چیه؟ ایشون شما دوست داشتید که ایشون با دوستای دخترش در تماس باشه یا با کسانی که دخترها که بودن؟
آره ولی خب محتوای حرف زدن ما مثلا طوری نبود.
ایشون از کجا میدونست محتوا رو؟
خب آره دیگه.
که خب آره دیگه نیست.
بعد
نه صبر کنید. ببینید صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. ببینید عزیز، ما روزی که ازدواج میکنیم یه همه چیز یه حدودی پیدا میکنه دیگه. شما توی اتاق هستید، توی خونه هستید، درآمدتون یکیه، بچه هاتون مال همان. ما زندگیمون تغییر میکنه، ما که نمیتونیم همچنان زندگی مجردیمون رو ادامه بدیم و بگیم اینا دوستای صمیمی هستن. بعدم دوست حساب
نه نه مرد نداره آخه.
چطور نداره خانم؟ ببخشید شما اگر دم خونتون بیستید و 100 تا مرد رد بشن بگن بیاد بالا با هم رابطه داشته باشیم، چقدر مردا میان اگر یه آقا بیسته؟ یعنی چی زن و مرد نداره؟ این اگه از کجا در اومد؟ شو از کجا به من بفرمایید از 1000 نفر که ریپ میشن 500 تا زن مرد رو ریپ میکنه، 500 تا مرد زن رو؟ چطور نداره؟ برای توی رابطه جنسی زن حامله میشه مرد نمیشه؟ عزیزم شما که نمیتونید برید تو اون دنیا. بعدم شما میگید فرق نره، من خیلی خوشحالم شما اینجوری فکر میکنید، ولی معنای اینجوری فکر کردن چه دلیل داره که شما با دوستات قبلیتون رابطه داشت باشید؟ آدم ها وقتی ازدواج میکنن پرونده‌های قبلی رو باید ببندن. شما من میگید اینا دوستایی بودن خالص. اولا من قبول ندارم شما 10 تا دوست پسر داشته باشید، هیچ کدوم شما نظر نشن، شما به اونا نظر نداشتید. چطور هم چیزی ممکنه؟ خب اینا که با واقعیت ها نمیخونه عزیز، اینا که با شعار انسان زن و مردش برابرن ارتباط نداره. شما من بگید من تو این دنیا تو این جامعه بزرگ شدم، حالا جامعه ایرانی، شما من بگید 10 تا یه پسر 10 تا دوست دختر داره، یه دختر 10 دوست پسر داره، هیچ کدوم از اینا با هیچ کس تمایلی، علاقه‌ای، میلی به ایجاد ارتباط نداره؟ چطور ممکنه؟ همچین واقعیت نداره. پس بنابراین همسرتون حق داره خوشحال نباشه. شما هم که ازدواج کردید باید یک این روابط رو کمش می‌کردید، در یه شرایطی می‌ذاشتید که ایشون باش راحت باشه. ولی اینکه شما این حرفایی که میزنید برای من مسئله است. حرف این است که زن و مرد نداره. چطور نداره؟ شما اگر دختر 18 ساله و پسر 18 ساله داشت باشید دوتاشون شب نیان یه جور برشون ناراحتی؟ نه ببینید اینا اون موضوعی است که واقعی است. حالا شما چرا بچه دار نشدید یا چرا نخواستید یا چی شده؟
راستش وقتی که ما اول اومدیم کانادا، ما با ورک پرمیت اومدیم، بعد من همراه شوهرم بودم، با ویزای ویزیتور اومده بودیم. بعدش خب طول کشیدش تا ما بتونیم اجازه کار منم بگیرم. بعد از اینکه اجازه کار گرفتیم طول کشید دوباره بتونیم ایمیگرانت بشیم. بعد میگفتن خب بچه دار بشیم، شوهرم میگفت نه ما هنوز موقعیتمون تو کانادا متزلزله، بذار ثابت بشه، بذار شغلم ثابت بشه. تا پارسال تا پارسال که دیگه ما کارامون رو همه رو انجام دادیم، گفتیم اوکی حالا بچه دار بشیم. بعد دیگه بعد از یک سال که ما ترای کردیم و نشد، تا 7-8 ماه پیش که دیگه من رفتم دکتر و آزمایش های مختلف کنم که دکتر، حتی رفتم دکتر فرتیلیتی که گفتش که مشکل از تو نیست، بعد شوهرت هم بیاد آزمایش بده. بعد که دیگه شوهرم من اومدش آزمایش دادش، گفتن که ایشون ناباروری دارن. ولی خب من نه به روش آوردم نه.
نه شما به روش، مثلا روش نیست، ای به ایشون نیست. ایشون از قبل از اینکه ازدواج کنن اینا رو چک نکرده بودن؟
نه نه.
خب آخه قرار نیست عزیز، آدم ها میرن ازدواج میکنن، یه دلیلش اگر هست، اگر دلیلش بچه هست، باید هر دو طرف چک کنن.
آخه تو ایران به قول معروف وقتی که یه مشکل ژنتیکی فامیلی چیزی باشه اصولا میرن تو ایران تست ازدواج، فقط تست اعتیاد و یه سری بیماری های.
نه من نمیگم از نظر قانون، نه من نمیگم از نظر حقوقی قانونی عزیز، من حرفم این است که اگر دو نفر در زندگی زناشویشون به موضوع داشتن بچه فکر کنن، بهترین است خودشون برن چک کنن خاطرشون آسیب باشه از این بابت آسیب. حالا برگردیم سراغ مشکل. خب شما
بعد من به قول شما من رابطه‌مو خب با این پسرها محدود کردم، تا اینکه بعد 5-6 ماه یکی از این پسرها دوباره اومدش توی فیسبوک، من یه روز آنلاین بودم و مثلا چطوری خودی چیکار می‌کنی و اینا، دیگه منم شروع کردم باهاش حرف زدم. نگو من شوهرم داشته منو چک میکرده، در صورتی که خب من برام واقعا مهم نبودش. حتی من میگم حالا اگه به قول معروف میترسیدم، نگرانی داشتم یا چیزی بود، نه اینا رو دیلیت میکردم، ولی واقعا برام مهم نبود. میگفتن من دوستم، حالا چه دختر چه پسر. نگو حالا شایدم شوهرم روی این موضوع بچه دار شدنم حساس شده بود، چون این دوتا همزمان با هم بودش. بعدش نگو شب اومده اینا رو دیده و دیگه شروع کرد داد و بیداد و اینا، که چون من و تو با هم یک دفعه سر این موضوع اختلاف داشتیم و تو این حرکت رو دوباره تکرار کردی، حتما ارزش ریسک کردن و واسه تو داشته که تو رفتی دوباره با این آدم حرف زدی. گفتم بابا جان حالا دیرم این نبود، یکی دیگه بود، میخواستی همین حرف راجبه یکی دیگه هم بزنی؟ گفت نه. حالا دیگه کارو کشید به طلاق و اینا که
نه صف کنید عزیز. اولا شما موضوع رو، شما قبلا سر این موضوع با هم اختلاف داشتید، پس بنابراین اگر هم در یه شرایطی قرار می گرفتید که با کسی حرف می زدید، هم باید محدود که هم شما باید خودتون داوطلبانه قبل از اینکه او بفهمه بهش می گفتید. چرا نگفتید؟ شما اگر با یه دوست
اون موقع من با 5-6 تا پسر حرف می زدم که همشون ایرانه، هیچ کدوم اینجا نیستن. ولی چون میگم تو این مدت من با هیچ کی حرف نزدم، ولی بر حسب اتفاق بعد 6 ماه، حالا چون من آنلاین بودم، یکی از پسران اومد با من شروع کرد حرف زدن. این گفت نه پس حتما تو با این یک رابطه ای داری و یه عشق نافرجامی حتما بینتون بوده و پس اصلا نکنه تو هر سال میری ایران میری دیدن این پسره و هزار تا بدبینی های دیگه و چیزای بیشتر و بیشتر واسه خودش بافت و گذاشت کناره. هم دیگه کار به اینجا کشید که گفتش که نه من اصلا طلاق میخوام. گفتم بابا جان پدرت خوب مادرت خوب، آخه این اصلا سوء تفاهمه. میگفت نه این از دید من خیانته. گفتم آقا خیانت یه معنی یه چیزی داره؟ میگفت نه برای هر کی جوره، شاید واسه من زنم بره با یه مرد غریب حرف بزنم خیانت محسوب میشه، اصلا چه معنی داره که زن شوهر دار بره با یکی حرف بزنه؟ در صورتی که البته شوهر من خب منو میشناخت، اخلاق و رفتار من واقعا چجوری بگم پسرونه است. من حتی مربی شنام تو استخر روزی 5 ساعت با چه میدونم 5-6 تا مربی مرد دیگه دارم کار میکنم و اینا، ولی واقعا شوهر من هیچ حساسیتی رو من نداشت، مشکلی هم نبود. تو دوست و آشنا من با مردا شوخی میکنم حرف میزنم، هیچ وقت اینجور چیزا نبوده. خب بالاخره بعد تو این 7 سال شوهر من مثلا به من میومد میگفت که مثلا فلانی من روی این چیز حساسم، ولی هیچ وقت نبوده. یک چیز گفت طلاق، طلاق که من به تو هیچی هم نمیدم، تو خیانت کردی بعد از زندگی من بری بیرون. بعد میگفت بیا بریم طلاق توافقی بگیریم و بیا بریم محضر ایرانی و منم همراهش رفتم و گفتم ببین من اصلا طلاق نمیخوام، من تو رو دوست دارم. شروع کرد یه بنده و تفسره های تو طلاق توافقی من نوشتن، این جمله این که ما یک سال آردی از هم سپرید بودیم، در صورتی که یه ماه هم از اون قضیه نمیگذشت. بعدش منم قبول کردم، هر چی گفت من امضا کردم که من از حق ایرانی میگذرم، من از مهریم میگذرم. حتی به من گفت تو باید از این خونه بری بیرون، یعنی اون تو خونه موند، به من گفت تو باید از این خونه بری بیرون، اگه مورگیج خونه رو تو داری میدی. گفتم میخوام همچین چیزی اصلا ما نداریم، بعد انقدر منو شرکت هرت کردن و هر روز توهین و تحقیر و اینا، گفتم مثلا بهتر از این خونه بیام بیرون. اومدم واسه خودم اتاق گرفتم اومدم بیرون، ولی هیچی تو همه اینجور چیزا همراهیش کردم که گفتم ببین من تو رو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم. اگه اینجوری بود به قول تو، اگه من یکی دیگر رو دوست داشتم که الان همین الان اصلا طلاق میگرفتم مثلا میرفتم.
نه اون کاتران مسئله نیست، بذار به من چپ کنی، چپ کنی ذرا آهسته بریم. اولا واقعا رابطتون با هم قبل از این ماجرا چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
با شوهرم نه، با شوهرم انقدر رابطمون خوب بودش که اصلا به قول من زبان زده دوست و آشنا بود که چقدر اینا هم دیگر رو دوست دارن. البته همیشه به من میومدن میگفتن که تو زیادی به قول معروف لولی به لالای شوهرت میذاری و دوستش داری و تو رفتاری داری با این میکنی که انگار بچته، رفتارت شبیه این نیستش که.
حالا متخصصین فضول بیکارا رو ول کنید، من حرفم اونا نیستن، من حرفم این است. پس رابطتون با هم خوب بود؟
عالی بود.
رابطه
عالی بود.
جنسیتون با هم چطور بود؟
در حد هفته یه دفعه بود.
چرا؟
نمیدونم، من فکر میکنم یه کمی شوهرم یه کمی احساس
من سرد مزاجی
داره.
اوکی. دوم، شما فکر میکنید که ایشون به خاطر اون ماجرا واقعا حالا این دوستان تلفن کانکشن هایی که شما داشتید به هم ریخته، یا واقعا اینا بازی است و بهانه؟
من فکر میکنم که اینه، یکی موضوع بچه دار نشدنشه. بعدش هم خودش میگه خب وقتی که من بچه دارم که نمیشم، زن منم که حتما منو دوست نداره. خب پس من برای چی بیام؟
نه از کجا این نتیجه رو گرفته که منو دوست نداره؟ آخه شما فکر کنید ایشون باور کرده به خاطر این تل رابطه که شما او رو دوست ندارید؟
ببینید این اون لحظه انقدر این موضوع واسش حاد بود و واقعا موضوع رو باور کرده بود، دیگه فقط شده بود کارش گریه و سیگار کشیدن. خب من چقدرم خودمو بیام اثبات کنم به این بگم که ببین این طرز فکرای تو دیگه داره مالی خولیای میشه دیگه، انقدر دیگه درست نیستش که تو بیای زن خودتو چیز بکنی به خاطر اینکه داره با یکی حرف میزنه بگی زن من خائن، زن من اصلا عاشق طرف تو. این هفتالی هم که داشته با من زندگی میکرده حواسش جای دیگه بوده، کسی دیگه رو دوست داشته.
خب بیانم حرف من اینه، ببینید عزیز، یه زمانی است که آدمی بر اساس یه واقعیتایی که میتونه توضیح بده، توجیه کنه، تفسیر کنه، میگه به نظر من خبری است. یه زمانی است که نه آدمی بازی در میاره و بهانه است، اصلا موضوع چیز دیگه است. یه زمانی است که گرفتار و بیماره و شما با این حرفا
اون لحظه واسه حالت بیماری به وجود اومده بوده، به خاطر اینکه اصلا حتی بدبین به تمام دوستامون شده بود که شما میرید زن منو پر میکنید، دارید بهش راه و چاه یاد میدین که چجوری از من طلاق بگیره و چجوری پولای منو بگیره، چون شوهر منو راستش اداپت شده بوده. بعدش خانواده ای هم که بزرگش کردن یه خانواده فقیری بودن، ولی خب یه خانواده خیلی خوب و مهربونی بودن و بهش عشق دادن. ولی این چون تو خانواده فقیری بزرگ شده، خیلی خیلی مادیات براش مهمه و همه زندگی رو تو پول میبینه و خودشو کشیده بالا، تحصیلات خیلی بالایی داره، منجر شرکت حقوق بالایی داره، ولی میگه من چون خودمو به اینجا رسوندم، بیچارگی کشیدم این پولا رو به دست آوردم، این پولا مال منه دیگه. من
حالا اون یه قصه، مسائل مالی و فرهنگی بکنم، شما من بگید شما چی خوندید خودتون؟
منم فوق لیسانسم، من نساجی خوندم.
اون وقت
شما... یعنی وقتی اومدم کانادا اینجا نتونستم تو رشته خودم کار پیدا کنم، بعدش هم 3 سال اول اصلا نمیتونستم برم دانشگاه چون اجازه تحصیل نداشتم. بعدش هم میگم من قبلا خودم مثلا شناگر و ورزشکارم هستم، مربی شنا شدم، اینو به عنوان کار پارت تایم داشتم و هپی هم بودم.
سب کنید، شما اگر تو خونه شما 100 دلار میاد چقدر شما میره چقدر ایشون؟
راستش چجوری بهتون بگم، پول مورگیج خونه و اینا که شوهرم میده.
عدد به من بده، به من جزئیات شنو. 100 دلار خونه شما خرج میشه، چقدرشو شما میدید چقدرشو ایشون؟
اینجوری بود که من تمام پول خرج کفش و لباس و لوازم آرایش و اینا رو خودم میدادم، خرج خودم و خودم، حتی خرج ماشینم و بنزین و بیمه و اینا رو هم خودم میدادم. بعد بهش میگفتم چون من حقوقم کمه ولی نسبت به خودم میخوام توی این خونه خرج بکنم، به خاطر همین تمام مسافرت های خارج و ایران و تفریح و اینایی که میرفتیم و در سال من میدادم، هر دو سه ماه یه دفعه ما خیلی مسافرت میرفتیم. اینجوری نبودش که یعنی اصلا بگم پول من مال خودم هستن جزئیو.
صبر کنید، شما چرا فکر نمی‌کنید واقعا رابطه خوبی با هم نداشتید؟ شما فقط با زندگیتون با چیزای دیگه پر می‌کردید که دو تایی در مقابل هم قرار نگیرید. من اصلا احساس نظر شما رو باش راحت نیستم. با توجه به سابقه ایشون من فکر می‌کنم که شما دو تا این مسافرت ها و رفت آمده و حرفایی که ایشون هم درباره تلفن ها و اینا و یا به هر حال فیسبوک و اینا میزنن از اونجا میاد. یعنی شما دوتا به دلیل اینکه ایشون یه جور و شما هم یه جور دیگه از نظر من، حالا بهش میتونیم برسیم، یه زندگی سختی شما هم یه جور دیگه داشتید، به اینجا رسیدید که دوتایی ببین چقدر با هم خوب و خوشیم، ولی نه با هم. ببین من کسانی الان در شهر لس آنجلس میشناسم که هر شب مهمونین، خب ولی علت چی هست که اصلا نمیتونن دوتایی با هم باشن؟ برای این تنها راهی که
دوتایی با هم بودیم، همیشه با هم بودیم،
آخه سفر نه عزیز نشون نمیده، بعدش نتایج نشون نمیده. شما اولا با دوستاتون در ارتباط بودید، شما اگر یه همسری داشتید که اینقدر باش حرف میزدید احتیاج نشد برید سراغ دوستاتون در گذشته. دوم اینکه احتیاج نبود که ایشون این همه سفر برید.
سفرامون با دوستامون هم هست.
خب دقیقاً
خیلی سفرامون
دست جمعی خب همین دقیقاً مرزبان همینه. و سوم این که اون چیزی که مسئولیت واقعی شما بوده بچه بوده رو به بهانه درس و کار و نمیدونم مهاجرت به اینا که هیچ معنی نداره
بخاطر اینا بهونه‌هایی که شوهرم
میاره. خب همین ارزبان هم همینه. نصب کنید حرفم تمام کنم چون پیام ها میاد بعد برمی. ارزبان این است که من اصلا رابطه شما رو هیچ وقت خوب نمی‌دونستم. دوستان زبان زد می‌دونستم برای که شما دو تایی به هم می‌خوردید در یه مهمونی، ولی به درد زندگی جدی نمیخوری. وقتی هم که موضوعی جدی مطرح شده شما استدلالی که سر زن و مرد با هم فرق ندارن، من میگم شما تو ایران بزرگ شده عزیز، شما از کجا میایید که زن و مرد با هم فرقی ندارن؟ تو ایران چه جوری این رو جز برای یه شعار نیست؟ بعدم همسرتون که اینو قبول نداشته، بعدم اونجا کارتون بالا گرفته، بعدم سر مسائل مالی ایشون کار میکرد، پولم داشتید. وقتی هم که آدم پول داره که دیگه احتیاج نداره اداره مهاجرت بهش گرین کارت میده یا نمیده برای بچه دار شدن که قبلا اقدام نکرد. 6 سالم برای خودتون چرخیدید شما هم که با ورزش نه ایشون میمونه.
حالا بهونه های هم بوده که
حالا هم ارزوانم همینه. بذارید پیام ها رو بشنویم، خلاصه اخبار. من در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می دم تا حتی الامکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 16030 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
دانشکده سایکیاتری و بایو بیهیویرال ساینسز و مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA برای اولین بار کلاس مدیتیشن با تمرکز و آگاهی، مدیتیشن با تمرکز و آگاهی را به زبان فارسی به جامعه فارسی زبانان تقدیم می دارد. شروع این دوره 6 هفته‌ای پنجشنبه 4 اکتبر از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر در دانشگاه UCLA خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 424-703-3393 424-703-3393 و یا برای ثبت نام با وبسایت مارک mac.ucla.edu تماس حاصل فرمایید.
با من علیرضا حکمت‌چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو کلوزآپ.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنگ. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در پی سفر یک هیئت هندی به ایران با واردات 28 قلم کالای دارویی به ایران موافقت شده است. این کالاهای دارویی شامل انواع قرص، کپسول، محلول و مواد تزریقی است، اما به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران در پایین ترین سطح استانداردهای جهانی قرار دارند. به گزارش تارنمای فرارو، واردات کالای دارویی از هند در قبال دریافت ارز حاصل از فروش نفت ایران به هند صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی کمبود دارو و بحران کالاهای دارویی را ناشی از تحریم‌های کشورهای غربی علیه برنامه اتمی خود می‌داند، در حالی که کشورهای غربی تحریم دارو علیه ایران را رد کردند. در ماه‌های اخیر در شرایطی که بحران دارویی در ایران هر روز گسترش می‌یافت، محصولات دارویی از کشور چین تأمین می‌شد، اما به دلیل کیفیت پایین این مواد واردات آن قطع شد. تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین در بند 350 این زندان با نوشتن نامه‌ای خطاب به علی اشرف رشیدی، رئیس زندان اوین، خواستار پایان دادن به مانع تراشی‌ها در روند درمان زندانیان این زندان شدند. این زندانیان در نامه خود با ذکر نام 26 تن از زندانیان سیاسی بیمار در زندان اوین به سابقه کوتاهی از بیماری‌های آنها نیز اشاره کرده و رئیس زندان اوین را مسئول تخلفات صورت گرفته در زمینه معالجه آنها دانستند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون بین 66 تا 70 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 41 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Los Angeles. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، داشتم میگفتم
چه فکر کردید، چه چیزی تو این مدتی که فرصتی بود فکر کنید به ذهنتون آمد عزیز؟
والا من داشتم این فکر میکردم که وقتی من شوهرم از سر کار میومدش، همیشه بازم با این کلاشش کامپیوتر بود، شبم میومد خونه هی باز کامپیوترش رو بغل میکرد و با کامپیوترش کار میکرد، وقتی من بهش میگفتم خب چرا با هم حرف نمیزنیم، چرا مثلا به من محبت نمیکنی و اینا، میگفتش که من خسته کوفته از سر کار میام و اینا، تو توقعی این که من کار میکنم و پول در میارم نشون میده که من تو رو دوستت دارم، تو دیگه مثلا از من چیز بیشتری نباید بخواد.
حالا شما میبینید که دوستانی که برنامه قسمت قبلی رو شنیدن با این دومی شما رو دوتا آدم متفاوت و رابطه متفاوت میبینن.
آره ولی میگه خب من دوستت دارم، ولی من آدم درونگرایی هم
نمیتونم. اصلا این حرفا معنی نداره، من اصلا هیچ کم از ایران مخالفتی باش ندارم، عرض من رابطه شماست. شما دوتا آدم های تنهایی هستید، به هم پناه بردید، پشت در پشت هم دارید با یکی دیگه حرف میزدید، شما هم صحبتتون پیداست، بعدم نوع زندگیتون پیداست عزیز. شما مشغول خودتون، ایشون مشغول خود، بیرون که میرفتید چون کاری به کار هم نداشتید نمایش میدید به قولش خودتون، حالا دوست و دشمن هم فکر پیرن به به شما ایدال. کجاتون بوده؟ هیچ خبری نبوده، برای که واکنش بعدی نبوده عزیز. این درست مثل این است که شما بگید من دکترای ریاضی هستم، بعد بگم 7 به اضافه 3 بگید اینو نمیدونم، تو حالا بگو جوابشو. یعنی ببین من فکر می‌کنم که شما فقط یه دون خودفریبی بوده. بعدم نمیخوام بگم ایشون به دلیل سابقه کودکیش معلومه ارتباطاتش خیلی ویژه است. حالا شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من فقط یه دونه برادر دارم.
چقدر کوچکتر یا بزرگتر؟
چقدر؟ دو سال بزرگتر.
بزرگتر از شماست. حالا اون البته چیزی رو نشون نمیده، ولی میخوام بگم که شما هم یاد گرفتید به این بازی عزیز. شما هم دنبال یه جایی میگشتید که یه نوع زندگی داشته باشید، کسی رو باتون کاری نباشه. رشتهتون نمیدونم شما چرا رشته فنی رو انتخاب کردین، که اعتراضی ندارم، میخوام ببینم برای چی تو همچین رشته ای رفتید.
خب تو ایران هم یکی رشته تجربی هست، یکی هم که رشته ریاضی هست. خب من ریاضی و فیزیک رو دوست داشتم. بعد من خودم مادرم پزشک هستم، چون پزشکی ایشونو دیده بودم خودم بیشتر تمایل به رشته فنی و مهندسی داشتم.
شما وقتی که متولد شدی که از شما مراقبت میکرد؟
مادر بزرگم و مادرم جفتشون.
مادر از کی که شما کوچک بودی رفتن سر کار؟
فکر میکنم از همون یه سالگی.
یعنی یه سالشون خونه موندن نرفتن سر کار؟
بله.
ولی خب اون واقع سخت خوب برید، چون شما هم چقدر بچه شما دوست دارید؟ راستشو بگید.
من خیلی من اهل بچه نیستم، من بچه دوست دارم.
میدونید چرا؟ برای که کودک و کودکی خوبی نشد. ببینید عزیز، اون چهره‌ای که شما برای خودتون دوست داشتید و درست کردید، نه که بخواید به کسی فریب بدید، نه اصلا، این چیزی بودی که دوست داشتید درست کردید به خودتون و هم دیگه نشون دادید، اصلا واقعیت نداره. به همجاست که ایشون بعد از یه داستان یه تلفن شما یا یه فیسبوک و یه صحبتی که کردید اینجوری به هم میریزه، برای این که ارتباطات شما خیلی ارتباطات سطحی ظاهری بوده. شما
به من میگه که تو چرا نمیرفتی سر کار، الان میگه من تنها ایرادی که در تو میبینم، الان با هم حرف میزنیم که تو چرا کار فول تایم نداشتی و چرا یه کار مثلا حسابی نداشتی، که انگار که مثلا کار منو قبول نداشته باشه. شاید الان همکارای ذهنشو میبینه اینا، مثلا دوست داشت شاید منم تو اجتماع مثلا شغل خاصی داشته باشم. بعد الان من دیگه رفتم سر کار فول تایم پیدا کردم، یعنی هم دو تا کار دارم، هم فول تایم جابمو دارم، هم استخدام کماکان میرم. بعد حالا آقای دکتر، بعد از این مدت حالا با قول معروف کمی به هم رجوع کردیم و شروع کردیم دوباره با هم صحبت کردن و حرف زدن و گاهی با هم کافی شاپ و رستوران و اینجور چیزا میریم. بعد شوهر من به این نتیجه رسیده که اوکی، حتما زیاده روی کرده یا حساس شده و اینا، میگه که بیا به هم برگردیم. حالا هنوز ما کماکان داریم از هم جدا زندگی میکنه، ولی میگه من یه شرط دارم، شرط برگشتن تو اینه که من خونه‌ای که جای مهریه به نام تو کرده بودم، یه شوهر من دو سه تا خونه داره، یه خونه‌ای که تو ایران به نام من کرده برای مهریه، میگه که این اون موقع ما می‌خواستیم مثلا جدا شیم که من خونه رو به جای مهریه به تو دادم، اگه الان می‌خوایم به هم برگردیم باید خونه رو به من پس بدی.
خب شما باید دوتایی فکر بکنید که میخواید چگونه معاملهی بکنید. محبت و عشقی بینتون نیست؟
آقای دکتر من اصلا آدم مادی نیستم و من شوهرم خیلی هم دوست دارم، به خاطر این که رفتم میگم.
سب کنید، سه تا چیز خوبه ایشونی که دوست دارید چی؟
شوهر من خیلی، حالا این جدا از این مسائلی که به وجود اومده، قبلا خیلی خیلی آدم آرومی بود، آدم منطقی بود، آدم
درستگار، همه اینا درسته.
برای آره آدم اصلا دروغگو اینایی هم دوز و کلکی هم نداره. بعدش هم که سرش هم تو کار خودش رو کار میکنه،
یعنی بنابراین اینشون برای شما بی ضرر و بی خطره ولی فایده ای هم نداره. حرفاتون دقیقا به ایشون میخوره، یعنی ایشون یه آدم پرکاره، یه آدم معقول منطقی واقع بینه، بی‌حس، بی
ولی آدم بی محبتیه.
دقیقاً، ولی شما صحبت من نشنیدید. من قبل از که شما بگید با هم گفتم بی‌حس، بی‌احساسه و بنابراین الان نشسته ضرب و جمع کرده که خب این زن در مجموع اگر اینجوری کار بکنه اونم درآمدش کمکی باشه، منم اینجوری کار بکنم خب از بقیه بهتر. منم که نمیتونم بچه دار بشم فعلا، حداقل از خودم، اونم که حاضر برگرده، چند سالی هم هست، 5 سالی 6 سالی هم هست که با همیم و بعدم فعلا هم یه خونه به اسم میشه، اونم اگه پس بگیرم خیلی ضرر زیانی نکردم. من به همین جهت است که من اگر جای شما باشم میگم خب حالا قرارداد و قولنامه چیه، برای که شما میخواد معامله و تجارت میکنید با هم. و بعدم شما دلایلی که برای دوست داشتن ایشون بود، دختر، یه دختر آسیب دیده نگرانی است از خیانت مرد، از فریبکاری و دروغ مرد، از خشمین و عصبانی بودن مرد. شما چون نگران اون هستید ایشون اینا رو نداره، یعنی ایشون عیبایی که شما در برخی از مردم میبینید و ممکنه اگر در زندگیتون باشه از پادر میاد، ایشون نداره. ایشون کاملا حرفاتون درسته، یعنی نگاهتون راجع به ایشون درسته، ولی اینا سبب میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه. اینکه یه آدمی بی حس و بی احساسه، اینکه یه آدمی تمام مدت مشغول کاره، اینکه یه آدمی اصلا تمایل جنسی به همسرش هم هفته یه دفعه اونم شاید از سر وظیفه داره پس بنابراین بهش خیانت نمیکنه، اینکه یه آدمی است که منطقی و معقوله، اونم شما هم که مهندسید خب خیلی همه چیزش خوبه، ولی این به درد برادری میخوره، دوستی میخوره، ولی همسر مگر یه کسی باز مثل شما؟ شما هم عزیز بی حس و بی احساسید، شما کاملا پیداست. به همین جد است که بذره دل مشغول رشتتون بودید که رفتید توی مرزی که اونقدر زمینه شاید فعال فرصتی برای حرکتهای زنانتون نداشته، بنام یه ازدواج کردید با یه آدمی که حتما این معقول و منطقی و بی‌حس و بی‌احساس بودنش از قبلا به مقدار زیادی میدونستید. بعد از اونم آمدید ایشون رفته سر کار، شما مشغول خودتون شدید، بنابراین اوقات فراغتتون هم از طریق سفر و رفتن و آمدن ها حل میکرد. ایشون یه دفعه متوجه شد اوه ایشون که میره ایران که من نمیدونم چی کار داره میکنه، الانم که علائم و نشانه هایی رو داره نشون میده، ما هم که رابطمون اینجوری شده، بعدم خودش هم رابطه رو سطحی میبینه، پس شما هم رابطه دون سطحیه، پس شاید شما یه کاری بکنید. ضمناً به دلیل آسیبی که به خاطر نداشتن پدر و مادر اون شرایط داشته، دیگه حوصله این که نسبت به شما هم با شک و تردید زندگی کنه نمیتونه، پس بنابراین اولین علامتی که نشون دهید اونچنان واکنش تند و شدید نشون داره که از نظر من بازی و بهانه نبود، چون گفتم سه تا احتمال داره. از نظر من یک کسی است که فکر کنه من این هزینش برای من بیش از اونه. الان هم شرط برگشتن شما رو به یه مسئله مالی و مادی مرتبط کرده، درسته ممکنه یه استدلالی هم بکنی که اگر واقعا میخوای برگردی پس یه چیزی نشون بده، ولی برای کسی که اینقدر پول داره و احتمالا هنوز اون خونه هم که به شما بده چند برابر شما داره، اونم تازه تو قوانین یه کشوری مثل کانادا که ایشون اگه کارتون یه ذره بالا بگیره به این راحت یا نمیتونه از نظر مالی خودش رو جدا از شما بدونه، اینکه اون پول در آورده هیچ فرقی در ماجرا نمیکنه، ضرب و جمعش
به من گفت نه دیگه، میگفتش که من بچه باید به تو پول بدم، تو تازه باید تاوانم بدی، من بیام یه پول دستی هم به تو بدم.
خب عرض کردم اون استدلال من... استدلال همون مردیست که شما دوست دارید، نه من مسئله نرم. ببینید من میخوام هر دوتون بدونید چی هست، شما هر دوتون تاجری، شما تجارت
میکنید. من تاجر نیستم هستید... اتفاقا
نه اصلا عزیز امنیت میخواید.
چرا همچنین
خیلی ساده
من نمیدین حرف حسابم چیه، من میگم که من برام اصلا پول مهم نیست، میتونم خونه رو بدم، ولی از این میترسم که این چرا به من بگه خونه ای که من به نامت کردم اصلا به عنوان هدیه داده به من چرا میخواد پس
نه،
بگیره؟
نه مهم نیست،
میخواد دوباره برگرده به اون حالت نه، قبلش نه. قدرتش رو داشته باشه، من همینجوری ضعیف نگه دارم.
دقیقاً من نگفتم تجارت شما مالیه، تجارت شما خریدن یه مردی است که بهتون خیانت نکنه، یه مردی است که سرگوشش نجنبه، یه مردی است که سرش به کار باشه، یه مردی است که شما رو آزاد بذاره، یه مردی است که از شما انتظار و توقع زیادی مانند گذشته، یه مردی است که با شمایی که حوصله‌تون سر میره اونم سر میره با دوستانتون برید این ور اون ور و سفر و زندگی اونجوری پر کنید، یه مردی است که فشار سر بچه نمیاره، یه مردی است که الان معلوم شده بچه دار نمیتونه بشه، یه مردی است که بچه نمیخواد، شما که حوصله بچه ندارید.
نه من گفتم که اتفاقا میریم IVF میکنیم، مثلا به کسی هم نمیگیم، مثلا بچه دارم میشیم و اینا، هرچند یکم پرهزینه است، ولی تو برنامه‌مون بود که بچه دار بشیم.
شما میدونید آخر کار حرفی که زدید باز رفتید تو تجارت. اگر یک کسی بچه داشت باشه همه زندگیش رو میده، شما که جزی از زندگی جز حتی 2% ثروتتون هم نمیدی. کجا هزینه داره؟
کلن آقای دکتر هزینه که داره، هر دفعه آی وی اف نزدیک 9000 دلاره. خب نمیتونیم بگیم نه چیز کمیه.
شما 100000 دلار هزینه کنید، نسبت این با پول و درآمدی که شما دارید چقدره؟ مهم درصد عزیز. 1 دلار برای یک کسی که 1 دلار داره مهمه، برای 1,000,000 دلار برای آدمی که 10,000,000 داره.
ما نهایت میتونیم بریم ایران اینو اونجا انجام بدیم، اونش بحثی نیست. موضوع اینه که من شما را راستش آقای دکتر خیلی قبول دارم، هم خودم هم خانوادم، یعنی حرف شما واقعا واسه من حجته. شما به نظرتون به عنوان نمیدونم یه نصیحتی که بخواهیم دخترتون بکنید؟
نه نه نه، نصیحتم به هر روی شما این است که عزیز، شما دوتایی دارید، ببینید عزیز، هر دوی شما، ایشون شدیدتر از شما، ولی شما هم خفیف، هر دوتا زندگی رو سخت دیدید، رفتید خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کردید. بنابراین اون شور و شوق و هیجان یه زن و مردی که تحصیل کرده هستن، امکانات مالی دارن، تو کانادا با یه آزادی‌های زندگی میکنن، برای زندگی کردن ندارید.
من خودم بهش گفتم، تو همیشه به من میگفتی عرض زندگی از طول زندگی مهمتره. خب پس برای چی الان هی میخوای کار کنی و کار کنی؟ تو که خانواده ای هم نداری، بچه ای هم نداری، این پولا رو میخوای واسه کی جمع بکنی؟
دقیقاً حرفتون درسته، به جهت اینکه ایشون غیر از اون چیکار بکنه؟ ایشون ارتباطی با شما و با هیچ کس عمیق و سنگین نداره، بنابراین شما مجبور
این دیده اینو باید به زندگی چجوری عوض
کنه. نه شما نباید عوض کنید، خودشون هم در عرض من دقیقاً به شما همین بود که آمدید. ببینید عزیز، شما صحبت با نگاه کنید، من توجه کنید، من حرفم این بود که شما دو نفر به دلیل اینکه فکر کردید زندگی یا اتاق عمله، رفتید خودتون رو بی‌حس و بی‌احساس کردید. زندگی بی‌حس و بی‌احساس درد نداره ولی شادی هم نداره، غم نداره ولی شادی هم نداره.
من آدم بسیار شاد و شیطون و به قول معروف پر بپری بودم ولی الان اصلا دارم
دقیقاً، برای که اونم یه جور دیگه بوده. به همجاست که کمک
آخه به من میگه که تو چرا رفت و رفت بچه دونه تو چه میخوای بزرگ بشی؟
اصلا آدم ها قراره بچه باشن. شما کدوم جای کانادا هستی؟
من تورنتو. من
دارم دوم و سوم دارم میام تورنتو فوریه.
دقیقاً میخواستم ازتون همینو بپرسم، ما میتونیم یه وقت مشاوره هم شما بگیریم؟
این کار هم غیر قانونی است، من هرگز این کار نمی کنم. بعد من 11 ساعت اونجا کنفرانس دارم، دو روز میام و میام. ولی
کودک ما دو ساعت پیش مشاور رفتیم.
حالا روی خط باشید، بذارید چند لحظه دیگه با هم صحبت کنیم، ادامه بدیم.
ممنون.
بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس در لیک فارس افتتاح شد. در فروشگاه التورو مارکت پلیس انواع سبزیجات تازه، میوه‌های تازه، گوشت، مرغ، ماهی و تمام مایحتاج ایرانی را می توانید با بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت تهیه نمایید. رستوران پرژن کوزین با انواع کباب‌های خوشمزه ایرانی که با زغال پخته می‌شود و لذیذترین ماهی‌های گریل و مجموعه از دلچسب‌ترین پیشغذاهای مدیترانه‌ای و بخصوص محبوب‌ترین غذای اصفهان، بریانی که توسط آقای حمید اصفهانی تهیه می شود، فقط و فقط در رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس تهیه و سرو می شود. آدرس 23611 التورو رود در لیک فارست. تلفن 949-588-2924 949-588-2924 التورو مارکت پلیس.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من فامنان یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید. 888-97-97-97-9
نمایش رکوردشکن و کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام. یک شنبه ششم ژانویه در ارتس کالچورال سنتر 6170 ویلبر اوینیو در رسیدا. تلفن رزرو و اطلاعات 818-406-3953. مراکز تهیه بلیط کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، موزیک باکس و شرکت کتاب. همین یک شنبه شش ژانویه در ولی 406-3953.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
K-I-R-N.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم
بفرمایید.
ببینید عزیز، من حرفم این است که شما احتیاج به کمک دارید، برای که شما سیستم حسی و احساسیتون از کار انداختید. یعنی شما برگشتید گفتید در این زندگی سخت لطفاً ما رو بی‌حس و بی‌احساس کنید، یه مقدار مورفین به ما بزنید، درد نکشیم، چون دردآور بوده. ولی شادیام از بین رفته. در قلب اگر بازه، محبت توش میاد، دشمنی و کینه میاد، شادی میاد، غمم میاد، امنیت میاد، استرابم میاد. وقتی درش رو بستی به دلیل جنبه های بد و منفی، درسته که غم نمیاد، درد نمیاد، ولی شادی هم نمیاد، لذت هم نمیاد. و زندگی به نظر من، زندگی شما یه زندگی سطحی و رویه بوده و حیفتونه، برای که یه مقدار ظرفیت ها و توانایی هایی دارید. یه روانشناس خوب اگر پیدا کنید که تو تورنتو هستن، پیدا کنید و باشون کار بکنید که حس و احساس پیدا کنید. درست حرفی که ایشون میزنه، تو بچه ای. اصلا اگر انسان کودک نداشته باشه، زندگی بمانی. کودکی است که شور و شوق و هیجان و شادی و بازی و تفریح و حرکت و جنبش مال اونه.
خب آخه من احساس میکنم اینی که به من میگه که تو بچه ای که میخوای بزرگ شی، یعنی اینکه واسش کسشن.
نه من متوجه هستم.
سوخته نیست.
نه نه صبر کنید. نه ایشون دنبال پختگی نیست، ایشون دنبال سوختگیه. نه ببینید، مسئله من دقیقاً همینجاست. اشکال کار شما در انتظاری است که از همدیگه و از خودتون دارید. اون غلطه. اصلا این آدمی که کودک نداره که برای این همون داستان عرض و طول، حالا نمیدونم ایشون مقصودشون چی بوده، دقیقاً عرض طول بالا کودکه. اون پدری است که دنبال طول عمر، حتی با دستگاه 20 سال تو بیمارستان هزار جاشو وصل کنن بخواد زنده بمونه. نه ببینید، شما اون کودکی رو احتیاج، حالا یه خوب آدم خوب پیدا کنید، به کمک بگیرید.
راستش که شما یه کسی به من معرفی کنید ممنون.
من
دو دفعه میونه حرفتون پیش دو تا مشاور رفتیم، ببخشید که از اینکه بدتر بود، اصلا وارد نبودن.
حالا اون احتمالش هست، ولی شماها هم خیلی کار ساده‌ای باهاتون نیست. شما خودتون صحبت‌های اول رو بشنوید، مطمئن هستم که میگید قبل از اخبار یادم بود نفر بعدی کسی دیگه شد. علتش اینه که هیچم دروغ من نگفتی، تا فقط یه مقدار موضوع رو تونستید بچرخونید. این داستان گرم شدن نبود، سوختن بود. این داستان محبت نبود، حسادت بود. یعنی اینا رو، تفاوت ها رو باید تشخیص داد. به هر حال حالا اگر آمدم اونجا شاید بتونم از دوستان بگم کمک دون کنم، ولی خود من نه. ولی میتونید از رادیو صدای ایران بپرسید.
ممنون. برای
خوشحال شدم. آقای دکتر
الان این شرطی که گذاشته اصلا
اصلا به نظر من این بحث شما اصلا آماده برای بودن با هم یا نبودن با هم نیستید. بیش از این موضوع مهمه که بتونید تصمیم بگیرید، برای که هر دوتاتون هم سنتون یه جاییست که یه تصمیمی که میگیرید باید خاطرتون آسوده باشه، تقریبا تا آخر عمرتون باقی مونه. به همجاست که احتیاج به مقدار کار دارید. عجله نکنید در جواب مثبت و منفی، ولی احتیاج به کمک دارید. این وضعیت خوبی نیست. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون، متشکرم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من از وقتی که به من دادید، من در مورد اختلافی که با مادرم دارم می‌خواستم باهاتون صحبت کنم.
ببخش عزیز، شما چند سالتونه؟
من 35 سالمه. ما سه تا خواهر هستیم. یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده. من خودم اسدی هستم. ام سینگل و خواهر کوچیکم که یه شهر دیگه درس می‌خونه.
خب من سنای خواهرارو هم بگید عزیز.
بزرگ 38 سالشه، کوچیک 26 سالشه.
38 و 26؟
بله بله. من بچه بچه هستم.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از لس آنجلس.
چه مدتی از امریکا هستید؟
11 سال.
شما چی خوندید، چه میکنی؟
من خودم درس خوندم، الان کار میکنم، از با مادرم زندگی نمیکنم. از همون سال اول که اومدیم امریکا خونه گرفتم و با دعوای بدجوری که بود شبونه از خونه خارج شدم و بعداش یه خونه گرفتم و به حساب اونجا خونه خودم رو دارم. 11 سالم هست اونجا زندگی میکنم.
پدر چی؟
جدا شدم. پدر من ایران هستش.
چه مدتی جدا شده؟
من از اون وقتی که من یادم اینا جدا شده بودن دیگه، حالا چند سال شاید نمیتونم عدد درستی
بگم. زندگی اقتصادی شما و دوتا خواهرتون رو وقتی پدرم در جراشتن کی میداد؟
پدر بزرگم.
پدر بزرگ مادری یا پدری؟
بله 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 مادری.
خب شما با مادر بزرگ تو مشکل اصلی که داشتی چی بود؟
داری آی دکتر، مامان من یه آدمیه که اصلا ماجرا رو دوست داره و خیلی کنترولینگه و من خیلی اختلافات بدی با هم داریم و سر به سر من میذاره و مثلا میره لاس وگاس برمیگرده and she has lost a lot of money. بعد یه ما بعدش داستانه این که حالا پول نداره، حالا رنت نداره. این یکی از مسائل و مشکلاتی که و من عصبانی میشم سرش. مسئله دیگه اینه که اون هیچ وقت مثلا ساپورت از شوهرش نگرفته. الان که ما با هم اختلاف داریم، خواهر کوچیکه منو میندازه وسط. ما بست فرند بودیم، من خواهر کوچیکم. الان سیچویشن یه جوریه که من از این خواهر کوچیکم میترسم، برای اینکه شی تیکینگ مای مامز سایت. و ما خیلی اختلافات بدجوری داریم و دعوای خیلی بدی داریم با هم.
حالا سوال من از شما اینه، سوال ساده، شمایی که از 24 سالگی 11 سال قبل اومدید امریکا جدا شدید، چرا این ارتباط رو در حدی که به دعوا برسه ادامه میدید؟ یه رابطه محدود داشته باشید. مادر مشکل داره، داره شادی داره، داره لاس وگاس میره میره، نمیاد. به شما چه مربوطه؟
نه به من مربوطه نیست، ولی پینش منو باید پس برم.
نه نکنید،
خب من ندارم.
ندارید پیچید من همسایتون اومد گفت من ندارم، بهش میگید چی؟ متاسفم. چرا شما نببینید عزیز، ما که نمیتونیم از آدم ها جدا بشیم، ولی تو ذهنمون این آدم ها رو این برانور با خودمون بکشیم. شما از مادر جدا شدید ولی مادر رو گوشید تو مغزتون، فایدهش چیه؟
شما اگر...
نه نه ببینید عزیز، نه 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 سب کنید سب کنید سب کنید دقیقا بحث همینه. روزی من میتونم بگم میخوام از پدرم مادرم جدا بشم که بتونم تو ذهنم اونا رو جدا کنم، ولی فایدهش چیه؟ اون مهم اینه که تو مغز هستن یا نیستن. علاوه شما از مادر 11 سال قبل جدا شدید، 24 سال الان 35 سالتون دیگه تنها زندگی میکنی، مادر پول نداره نداره، مثلا وقتی میدونی رفته قمار بازی کرده، خیلی خوب نداره. الان هم شما قرار نیست هرسشو بخورید، بعد بحثم به جایی نمیرسه. بعد برای چی دعوا کنین؟ بعد برای چی بیاد خواهر کوچیکتون رو بندازه مادر به جون شما یا شفتی به جون خواهر کوچیکتون؟
اصلا به طور وحشتناک، یعنی به طوری که اصلا من حالتی بود که اصلا حالت لرز بهم دست بود، اصلا حالم خوب نیست. ما دعوای شدیدی داشتیم با هم. ببینید آقای دکتر، شما درست میگی، من این رو پذیرفتم، یعنی اصلا حالتی که حضور نداره در زندگیم هستش، ولی وقتی که خودش اعلام حضور میکنه اون من
اصلا معنا نداره.
آقای
دوستای من داره آبروی منو میبره. شما اصلا قرار نیست جلوی دوستاتون برید پلویشون، ایشون میان پلوشون.
من نمیام، ایشون میاد پلوی من.
شما بنابراین کجا میاد پلو شما؟
نه آقای دوستا، این توی جمعی بوده، ایشون
نرید اون جمع، چهار تا از این جمع هاست نرید. یه کسی میاد توی جمعی آبروی شما رو میبره، شما میرید اونجا برای چی میرید اونجا؟ بعدم با گفتگو
که
وقتی فهمیدید میگفتید من یه مشکلی پیدا شده، دوستم تصادف کرده رفت. ببینید عزیز، شما هم دنبال بازی می، شما یادتونه راجع به مادر چی گفتی؟ که مادر اهل جنگی، شما هم جنگید، مثلا دختر وسطی ساندویچ شدید. شما اهل جنگی، شما دوست دارید برید هرس اون رو در بیارید، هرس خودتون در بیاد. شما تنتون میخوره عزیز. یعنی ببینید حرفایی که شما من میزنید، ببینید عزیز، شما مادر این جمله که شما گفتید، مادر از زندگیتون بیرون کردید، بسیار خوب، کار درست یا غلطی کارینم، از ذهنتون هم باید بیرون کنید. شما اگر یه آدمی رو تو ذهنتون دارید که از زندگیتون بیرون نکردید، ایشون اومده تو مغز شما نشسته، رو شما تو ماشین میشینید، کنارتون نشسته، تو ماشین میشینید جلوی شیشه اومده نشسته، زبونک در میاد مسخرهتون میکنه. پس کجا رفتید شما؟ من همیشه بچه‌ها وقتی جوونا اومدن پرو می‌خواستن از پدرم در جدا بشن، گفتم من کمکت میکنم که از پدرم در جدا بشی، ولی یک شرط داره، حق نداره به اینا فکر کنی. اگر می‌خوای فکر کنی همینجا بشی. وقتی درسته می‌دونستم رفتنشون رو. بنابراین شما از زندگیتون رفته ولی از ذهنتون نرفته. چه اهمیتی
داره؟ ببینید از ذهنم هم رفته، ولی ایشون دوست داره که یه دعوای راه بندازه، که راهی رابطه‌ای باشه، یه صحبتی از من بشه.
شما میای با من تنیس بازی کنی و من وقتی نخوام بازی کنم بهت نشون میدم نمیتونی بازی کنی، هر چی توپ بزنی جوابتو نمیدم. عزیز شما مهم نیست ایشون چی میگه، خوب، بد، زشت، زیبا، درشت، غمگین، شاد، هیچی. دیدی که شما تو این گونه موارد همه ی آدم ها میتونن وابستگی که دیگری بهشون داره رو قطع کنن روزی که جواب ندید. اصلا این رابطه دو طرف است. شما
اینم درست شما میگید، ولی من انگر دارم، و این هی به من
دقیقاً عرض من همینه
میکنه و من نمیتونم سکوت کنم. منم یه موقعی که فریک داد
نه در اون دیگه شروع شد، مثل این که بگید منم عصبانی ام از دست پلیس، وقتی ببینمشون با ماشینم میزنم ماشین پلیس. نکنید، بازی در نیارید. دقیقاً هم عرض من همینه. ببین عزیز، تو میری سراغ مادر که رنجشو ببینی، دردشو ببینی، ضعیفیشو ببینی، خورش بکنی، برگردی، بعد احساس گناه میکنی. مادرمه، چرا اذیتش کردم؟ اون بیچارم گرفتار، اونم خودش قربانیه. بدبختیشو ببینی، دوباره برمیگردی. It's a game، یه بازیست. دقیقاً میفهمم تو عزیز. من تمام کوششم این است که شما متوجه بشید داری با خودت و مادرت چه میکنی. شما دوتایی خون همدیگه رو می‌ریزید، بعد دلتون با هم می‌سوزه، بعد دفعه تو میشی دخترشون. دخترم، ای خدا من بمیرم، دخترمه، شما منی مادرمه، کی با مادرش این کارو می‌کنه؟ میرید دو مرتبه خون همدیگه رو می‌ریزید.
آخه من احساس دوست ندارم.
من خیلی چی باید برید دوتاییتون دکتر، حالتون خوب بشه، حداقل یکتون برید، دومی آزاد میشه. اصلا شما اگر کسی بودید که با من کار میکردی، تو چند جلسه میتونستم بهتون نشون بدم که سراپای ذهن و زندگی شما. تعجب نکنید، اینه که مادر راجع به شما چی فکر میکنه، چه حس میکنه، چه احساس میکنه، چی شد، چی کار میکنه، کجا گیر افتاد، کجا خوشحاله، کجا غمگینه، شما سرکلتون پیدا میشه.
ببینید اینجوری اگر باشه به خاطر اینه که من ازش انگیر دارم.
مطمئنم عزیز، من که اصلا مخالفتی با افنارم.
من نمیدونم، من باید حاکم گروه
دید سب کنه ازم. ببین عزیز، من این چی من از شما انگیر دارم؟ من تو خیابون یکی با ماشین زده، من تو عابر پیاده میرفتم، چراغ منم سبز بود، چراغ اون قرمز بود، زده پای من شکسته رفته، من با چی کار کنم؟ من باید برم دکتر پامو مارجو؟ من که میتونم بگم من از دست اون عصبانی هم پای شکستم و نگم دارم، تازه یواشکی میزم اون یکم میشکرم تا مردم میدن اون چه بیشرفی بود، زد و رفت. شما این بازی رو در بردید. شما میگید من خودم رو رنج میدم برای که تو رو رنج بدم. من خانمی اومد پلوی من، یه چیزی نزدیک 100 کیلو از رو خودش گذاشته بود، عاشق مادرش بود، بعد فهمیدم از مادر متنفره، این وزن گذاشته برای که هر وقت اون میبینتش ارث بخوره. عزیز، انسانی موجود پیچیده ایه. شما دقیقاً حرفاتون برای من مثل اکس رای میمونه، دارم میبینم که شما دو نفر رابطتون love hate relationه، مهر و کین، عشق و تنفر با همه و به همین جلسه.
این چیزی که من اصلا واقعا در اصابم به همین
مطمئنم عزیز، برای که از کی تا حالا آدم ببره تو خونش ما رو نگه داره بعد نیشش بزنه بعد بیفته تو بیمارستان؟ از کی تا حالا این رابطه اعصاب آدم رو آرام میکنه؟
من میخوام
اندش
کنم، من میخوام
دیگه
اصلا این
بنابراین اصلا شما احتیاج به همکاری مادر ندارید، خودت به تنهایی میتونی این کارو بکنی عزیز. ما هیچ برای خوب شدن احتیاج به دیگری نداریم. بد بودن دیگران ما رو اذیت میکنن، ولی برای خوب شدن من احتیاج به دیگری ندارم. یعنی از نظر من شما این رابطه بیمارگونه ای که درست کردی که هر چیزی رو در هم درست کنین فردا خرابش کنین. تو اگر برید 10 دقیقه مادرت محبت کنی، بعد از این مدت که میبینی مثلا داره طلبکار میشه و یا یه موضوعی به تو میگه، اونا تحمل میکنی، دومی تمامش رو به هم میرزی میه.
یعنی دقیقا همین چیزی که میگید شما، همین یعنی من هر کاری که بکنم چه خوب چه بد، there is a problem and she's never satisfied و این انگر هی عرض میشه آقای دکتر.
و میدونی تو منتظر چی هستی؟ منتظر این هستی که یه روزی مادرت بگه که هرگز نخواهد گفت تو من چقدر مادر بدی بودم، تو بهترین دختر من بودی، من چقدر به تو آسیب زدم و من چقدر بد بودم و منو ببخش و خیلی چیزای دیگه. و هرگز
خیلی نکن. دوره از این، حتی این حرفا رو مثلا بخواد حتی بشنوه از کسی دیگه ای، اون خیلی بهتر از این حرفا.
بنابراین نه، من حرفم این بود که تو منتظر اونی و حرف این است که چون این هرگز همچه اتفاقی نمیافته، تو قرار از خود مواظب کن. عزیز، اون ماشینی که من زد و پای من خورد کرد نمیاد، بیادم پای من درست نمیشه، من باید مواظب خودم باشم. تو از خودت مواظبت نمی کنی. تو اون مادری که تو در ذهن داری که تو رو دوست نداره، سبب شده که تو هم خودت رو دوست نداشته باشی.
هیچ وقت با تمام این که خودش میدونه که کار خیلی بدی کرده که آبروی منیجر دوستان برده، همیشه کار بدی رو که کرده ساپورت میکنه و اینسیست میکنه و باز هم تکرار میکنه و هیچ وقت حتی حاضر نشده که بگم اشتباه کرده که من یه ذره
اصلا چه اهمیته. عزیز من ببین، باز تو نشستی چی؟ من نشستم که اون راننده بیاد بگه معذرت بخوام، پای شکسته من شکسته.
هیچ وقت، یعنی اصلا اون یک آدمیه که فکر میکنه همه دنیا باید از اون معذرت بخواد.
بسیار عالی است،
پس مادر
به خاطر هر کاری که میکنه میگه عزیز من. اونا بعد از من
عزیز میکنه. عزیز من مادر تو مریضه. تمام تو باید چکار کنی؟
من باید
چکار کنم؟ باید از زندگی از ذهنت ببریش بیرون و تو ببین هنوزم ولش نمی کنی. بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، تو نیمی از اوقات آزادی و فراغت تو رنج ببری به خاطر مادرت. اگر نبیشتر حالا خب بنابراین
من وقتی که نیستش تو زندگی، وقتی ندارمش، وقتی تو نموریم نیستش، I'm so happy, I'm so energetic.
من به تو چی گفتم؟ من به تو گفتم که تو مادر رو از زندگیت بیرون کردی ولی نه از ذهنت، و در نتیجه مادر نشسته، هر جا تو وقت آزاد داشته باشی اون سرکلش پیدا میشه، هیچ وقت هم به نتیجه نمیرسی. تو قرار خود تو خلاص کنی عزیز.
خیلی آقای دکتر، اگر شوهرم بود طلاقش میدادم راحت میشدم، این مادر من نمیدونم اینجوری باید طلاق بدم.
این دیگه بدتر، اتفاقا اون چیزی که آدم میتونه طلاق بده مادرش، اون که نباید طلاق بده شوهر زنشه، مگر مجبور باشه. میبینی من تو چقدر با هم تفاوت داریم. بنابراین بازی در نه. حالا تو هر شوهر نکرده بی خودی شوهری که نداری
چی؟ نه آخه نه، مثلا من اینه که آقای دکتر ببینید، من هر جونم که دارم انسیست میکنم که ببین آقا جون قطع کات مبال من زنگی
کنه
تکس میزنه ناراحت هم میکنه و این it makes me like I can hold it all the time and I want to release it back to
نه release. خب همین بفرمایید. دیدی آخر کار خراب کردی. گفتم پلیس اومده میخوای بزنیش، چون پلیس دوست نداره، یه تیکت بده یکی دیگه شون داده این یکی رو باید بکشی. کجا زندگی میکنین شما؟
مثلی
اوکی، یه زنگی به من بزنید بگید ما با هم صحبت کردیم، من ببینم براتون چه میشه کرد.
برای که بی... من میشم با شما تماس بگیرم، من مامانم
بیام. من مامان ببین باز داره مامان تو
من خودم بیام خودم
تو به درد نمیخوری، مادرت حالش خوبه، به من زنگی بزن و بگو با هم صحبت کردیم، صحبتونو بعد اونجا با هم ادامه بدیم. خوشحال شدم
خیلی ممنون شما، یعنی کار کردم، من واقعا احتیاج به کمک دارم.
مطمئنم
خیلی حالم بده سه چهار روزه، یعنی من الان خدا رو به یک سایه قسم می‌خورم از دکتر اومدم و مثلا پالس من اومده پایین از بسی که ما حالت بدجور بوده هفته پیش.
مطمئنم
بد بود، it was really bad.
مطمئن برات زنگ بزنم باید صحبت
کنم. خیلی ممنون آقای دکتر، زنده باش، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
حافظ، رستوران حافظ در 138 جنوب بیورلی درایو در قلب بیورلی هیلز با موزیک زنده همراه با عنایت و رقص شرقی. 310-859-8585.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ و زشت روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسه قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگهای واریس میتوانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بیهستی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگهای واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می کند با قبول اکثر بیمه های درمانی PPO و مدیکیر. مطب ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
برای آشنایی بیشتر با برنامه‌ها و مزایای پیوستن به ارتش معظم آمریکا US Army همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر با من کریستوفر کرمانی باشید و برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-793-7493 تماس بگیرید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا خودشناسی و یا دگرگونی در خود رو از روز چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین
در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر رو خواهم داشت و به خاطر موضوع مهم گان کنترل و یا به هر حال گفتگویی که در این زمینه آغاز شده و ادامه خواهد داشت و به دلیل اهمیت موضوع که شاید ما هم کمی کمی نقشی داشته باشیم به عنوان ایرانیان عرض می‌کنم و پرهام و فرید دو پسر منم اظهار علاقه کردن که در این زمینه با من باشند، این کنفرانس رو به صورت سمینار خواهیم داشت. محل برگزاری مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی است، ولی ورودی این کنفرانس 7 ساعته 11 تا 6 بعد از ظهر در گلندل فقط $20 خواهد بود. همچنین روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در فینیکس آریزونا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق و ازدواج، روز یک شنبه 22 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری این 4 کنفرانس هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دی ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش کنم.
به خاطر تمام زحماتتون ممنون و متشکرم.
نه من سپاسگزارم از اینکه این همه مدت روی خط بودی، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
نه خواهش میکنم، اختیار دارید. آقای دکتر، من یه دختر 4 ساله 8 ماهه دارم و 1 ساله از ایران اومدم کانادا.
ببخشید همین یه دونه دختر رو دارید یا اینکه فرزند دارید؟
من الان باردار هستم و حدود 1 ماه دیگه از پشت فرزندی دخترم در میاد.
خب
بعد 1 سال پیش من از ایران اومدم کانادا و ونکوور زندگی میکنم. به محضی که اومدم اینجا دخترم رو پیرسکول ثبت نام کردم و الان میتونه گیریم خودش از آب بیرون بکشه، با دوستاش انگلیسی صحبت کنه. و مشکل من الان اینه که من برای سال دیگرش باید کیندرگاردن ثبت نامش کنم. اما اینجا 2 سیستم هستش، یکی فرنش زبان هستن، یعنی مدرسه ای هست که از اول فرنش بعد بچه یاد بگیره، و یه حالت معمولی هم هست که همه انگلیسی زبان هستن، یعنی انگلیسی یاد میگیرن تو مدرسه. بعد من و شوهرم هیچ کدوم فرانسه بلد نیستیم. میخواستم بدونم که من میتونم دخترم و فرنچ مرجم بذارم از اول؟
نه حتما این کار رو نکنه عزیز. شما تو ونکووری، شما اگر تو مونترال بودید موضوع فرق میکرد، ولی شما تو ونکووری که زبان اول اصلی انگلیسیه، زبان اول انگلیسی، دوم فرانسه است و ضمناً برحال تو خیابون وقتی آدم حرکت میکنه بیشتر انگلیسی میشنوه تا فارسی و تا فرانسه، و بعدم به هر حال زبان انگلیسی یه مقدار شایع‌تر و رایج‌تر هست تا زبان فرانسه. من دلیلی نمیبینم که شما اون رو بگذارید تو زبان انگلیسی با اون شروع کنه، مثلا که احتمالاً اگر تا به حال زبان انگلیسی بوده و یا محیطش و دوربرش هست، بعدم بچه‌ها خوشبختانه اونجا فرانسه رو هم یاد میگیرن و وارد سیستمشون خواهد شد، در اینکه زبان دوم کانادا فرانسه است. ولی از اول حتما من با این که شما بذارید جاش که انگلیسی باشه خیلی خیلی موافق دارم.
پس من از اول بذارمش انگلیسی، بعد مثلا گرید 8 اونطورا میتونم بذارمش فرنچ؟
نه ببینید، من بخونه. تا اونجایی که میدونم مدارس اونجا به هر حال زبان فرانسه رو دیر یا زود یاد میدن و بعدم دوربرشون چون صحبت میشه بچه هم با سرعت اون رو میگیرن. اینه که از چه سنی بعدی رو بگذارید، به نظر من میتونید بعد از 8 سالگی کلاس دوم بگذاریدش، برای که اون موقع پایه یه زبان که انگلیسیه درست شده، بنابراین بعد از 8 سالگی که بچه‌ها کنترل کامل روی زبان پیدا میکنن، حالا میتونن زبان دیگر رو، البته بیشتر به صورت علمی و واقعی تا تکراری و تقلیدی، بیاموزن. ولی من فکر میکنم که آغازش این تو 2-3 سال آینده، مثلا با توجه به اینکه شما 1 سال اومدید و بعدم محیط ونکوور محیط انگلیسی زبانه، نه مثل مونترال که فرانسوی باشن، بنابراین اصلا جای تردید نیست. این شما درست بسید که بگید من در ایرانم، بچه هم برسن مدرسه فارسی یا برسن مدرسه مثلا عربی، من هیچ دلیلی برای اون نمیبینم. یعنی حتما شما انتخابتون باید انگلیسی زبان باشه. اگر یه جایی باشه که بعدش گفتم از کلاس دوم یا از کلاس سوم به بعد درس فرانسه رو میتونه یاد بگیره، تو مدارس اونجا هم حتما این درس رو میذارم برای که در حدی که من میدونم، یعنی درس فرانسه رو فقط میتونید تاکید بیشتری هم رو اون داشته باشید که دو زبانه بشه، که برای یک کسی که میخواد در کانادا زندگی کنه بدون تردید به عنوان یک نیاز اصلی و اساسی است. ولی به هر حال زبان غالب و اصلی انگلیسیه.
بعد آقای دکتر، من دخترم تا الان تنها بوده، یعنی تک فرزند بوده، بعد یه خصوصیتی که داره خیلی باسیه، بعد یعنی دوستاش که میان خونمون میگه که من اگر که دوست مثلا بچه ها کارای خوب کردن من بهشون استیکر میدم، ولی اگر نکردن استیکر بهشون نمیدم، یا مثلا اگر دوستش توی بشقاب فقط برنج ریخته که بخوره بهش میگه نه تو نباید برنج خالی بخوری، مثلا خورشت هم کنارش بخوری. یه حالتی داره انگار که مامان همه است. البته نمیدونم، شاید خود از من یاد گرفته، چون من برای اینکه بهش پاداش بدم بهش استیکر میدم، استیکراشو جمع میکنم براش کادو میگیرم، شاید اینا رو از من یاد گرفته باشه. ولی چجوری باید این خصوصیت باسی بودن؟
خب البته یک کمی شما باید خودتون متوجه می بودید. اولا وقتی بچه تک میشه خطر این که خیلی بزرگ سال باشه یا بچه سال باشه هست، یعنی یه بچه 4 سال و 8 ماهه وقتی تک هست 30-40% موارد میشه 8 ساله، و بنابراین برخلاف اینکه یه بچه 4 سال و 8 ماه بود بیشتر اونجا میموند، یه گرایشی به اون سمت داره. بعدم بچه‌ها یا رول پدر رو انتخاب میکنن یا بچه رو و یا ترکیب این دوتا رو. اون موضوعی نیست با توجه به آنچه که گذشته. مهمه شما یه کار دیگه باید کنید، چون اولا دختره یکمی از سنش هم جلوتره، بذارید با پسر و دخترایی که 1-2 سال از خودش بزرگترن در ارتباط باشه که اونقدرها گوش به حرف و فرمانش ندن، و شبکه دوستاش یه مقداری با 1-2 سال بزرگتر بگذارید که با توجه به ظرفیت و توانایی‌هاش هم یه جهشی شاید داشته باشه، هم یه مقدار او رو سر جاش بتونن بنشونن. اگر با بچه‌های کوچکتر یا همسنش بگذارید اینها رو میتونه ادامه بده، ولی خوشبختانه تو محیط کانادا یا امریکا بچه‌ها خیلی زود یاد میگیرن که موضوع اصلی همکاریشونه و به اصطلاح شریک و سهیم شدن یا شیر کردنشونه. من اونقدر مسئله نمیبینم. البته وقتی که شما برای 4 سال و 8 ماه بچه تک دارید و ضمناً هم یه اصولی رو رعایت نکردید، ضمناً هم خودتون یه مادر بکنه نکنه باید نبایدی بودید، اون رو به بچه منتقل کردید، ولی چیزی نیست که شما رو نگران کنه اگر یاد بگیره. خطر و مشکل شما بیشتر توی ارتباط به نوزادی دارید که میاد، اونجاست که او رو باید از مادری و پدری دور کنید، اونجاست که مخصوصا در 1-2 ماه اول که خوشبختانه او ارتباطی باش برقرار نمیکنه نگذارید این یه ارتباط یا اسباب بازی یا مالکیت پیدا کنه، و بنابراین هم همسرتون دخترتون رو سرگرم کنه، هم دخترتون رو با دوستای همطوری گفتم یه ذره بزرگتر از خودش بفرستید که بره اونجا ارتباط برابر رو یاد بگیره، که حتی برای نوزاد هم میتونه مفید باشه. ولی الان خود شما درگیر بکنه نکنه، حتی شما میتونید بهش بگید که هر کسی یه جوری غذا میخوره، بعد مثلا ببریدش یه روز، مثلا بگید این غذای چینی هست، حالا بریم اینجا مثلا این، حتی برید تو بیاد بیرون، یا این مثلا اینجا سوشیه، ببین نوع غذا چیه، مثلا اینجا ما میریم مثلا این اینا هیچ ماهی ندارن، یا بیا بریم ببین مثلا اینجا همبرگر هست یا فرنچ فرایزه، ولی اون غذاها رو ندارن. یه مقداری تفاوت و تنوع نشون بدید، بچه‌ها خیلی زود میگیرن، مثلا تو محیطی که دیگران هم باهاش انقدر بکنه نکنه باید نباید نمیگن. و ضمناً هم بذارید یه مقدار تو بازی‌های جمعی که مثلا فوتبال بازی کنه یا بسکتبال بازی کنه که در ارتباط با دیگران باشه. نه من نگرانش به اون صورت نیستم. به من میفرمایید این گونه است، حتما این گونه باید باشه، چون این احتمال بچهای تک است. خوب نیست؟ بله، ولی نه اونقدر که شما رو نگران کنه یا بخواید شما براش کار خاصی بکنید.
بعد آقای دکتر، این درسته که میگن که بچه‌ها رو باید با بچه‌های رابطه برقرار کنن که زیاد بچه‌هایی نیستن که رفتار خوبی داشته باشن با بقیه، بعد ما از این طریق میتونیم به بچه‌مون آموزش بدیم که ببین اون کار بدو کرده، بعد تو نباید این کار بد انجام بدی.
بدون تردید این که از اون حرفای مزخرفی است که به لقمان حکیم هم مرتبط میکنن که ادب از که آموختی از بی ادبان. هیچ کس از بی ادب ادب نمیآموزه. آدمی که ادب داره وقتی که بی ادبی یه دیگری رو و آسیبش رو میبینه به این نتیجه میرسه که بیادبی بده، ولی هیچ کس از بیادبی شما به یه بچه همجوری فحش و ناسزا یا بیاد مثلا شروع میکنه حرف خوب زدن، اصلا این نه، این پیشنهادات دوستان رو که بیشتر بوی حرفای عجیب و غریب و عجق و عجق داره راها کنید عزیز. ما قرار نیست، شما هیچ وقت شده یه مقدار غذای بد و ببخشید آشغال بریزید تو غذای بچه‌تون بدید تا هم قدر غذای خوب بدونه هم بدن، یعنی چی عزیز؟ بعدم شما با بچه رو برید با یه کسی که بعد متوجه ببینید عزیز، طبیعت و انسان هر دو گرایشی به سمت فساد دارن. علت چم این است که جهانی است که بهش میگن کون و فساد، ایجاد و نابودی. شما اگر 10 تا سیب سالم داشته باشید، یه سیب گندیده، اگر اون سیب گندیده رو وسط سیب سالم بذارید، این سیب های سالم گندیده رو سالم نمی کنن. این سیب گندیده است که اون 10 تا سیب دیگر رو هم میگندونه. علت چم این است که گرایش به سمت نابودی و نیستیه. علت چم این است که امور عدمی، یعنی اون چیزایی که نیستن و بدن، بر نباید برش کاری کرد. آدم برای که جاهل باشه، نادان باشه که قرار نیست کاری بکنه، همینقدر که دنبال علم داره نادان میمونه. آدم اگر قرار باشه که مواظبت و مراقبت از یه امور و اصولی نکنه، خب خیلی راحته، ولی اون چیزا رو نخواهد داشت. بنابراین هرگز ما فرزندانمون رو با در ارتباط با بچه‌هایی بذاریم برابر با اونا که به راحتی از هم بیاموزند، ولی احساس فاصله، احساس کوچکی یا بزرگی، خردی یا بزرگی نکنن. به همین جهت بود که دیدید من گفتم چون دختر شما اولا دختره که یه سال دو سال یه بسا جلوتر هستن، چقدر یک سال، دو بچه تک بوده و بنابراین یه مقدار زمینه‌های ذهنی بزرگتر بودن رو داره، وقتی که با یه بچه 6-7 ساله بازی کنه رابطه نسبتاً برابری رو پیدا میکنه که از این طریق بیشترین و بهترین آموزش رو پیدا میکنه. ولی اینکه شما فرزندتون رو کنار بچه‌هایی که رفتار نامناسبی دارن بگذارید، فقط چیز بد رو یاد میگیرن. ما دوست برای بچه هامون میخواییم، البته تو سن و سال دختر شما اسباب بازی و همبازی میخواد، ولی از یکی دو سال دیگه دوست مهمه و این دوسته که میسازه یا ویران میکنه. من به هیچ وجه یه چنین کاری رو توصیه نمی کنم. این که شما فرزندتون توی محیطی بفرستید که مواد مخدر مصرف بشه، بعد بگید متوجه بشه که چه هست، من فکر نمی کنم از 20 تا بچه 19 تاش غیر از این که بره دنبال مواد مخدر رای دیگه انتخاب میکنه. بنابراین اون کار حتما غلطه. ادب رو آدم از با ادب میآموزه، ادب رو از یک کسی که اون کار رو داره میکنه میآموزه. به همجاست که پدر و مادرم باید یه اصولی رعایت کنن تا خاطرشون آسوده باشه، فرزندشون رو رعایت میکنه. یعنی اینا حرفاییست که برخی برای این میزنند که یک میخوان نشون بدن که دیگران یا تأثیری ندارن، یا ما خودمون چنین و چنانیم، یا من همه جور دوست دارم ولی آلوده نیستم، در حالی که خودش برخی از اوقات نشان دهنده آلودگی و گرفتاری. حالا توانایی آدم بزرگسال میشه فهمید، ولی ما شما فرض بفرمایید از یه معلم پیانو میتونید پیانو یاد بگیرید، ولی کسی بره بشینه پشت پیانو جو تق و توق بکوبه بعد بگید حالا من دارم پیانیست میشم، یا من با یه آدمی رانندگی کنم که این آدم خیلی بد رانندگی میکنه، من ازش چی میآموزم؟ این که وقتی تصادف کرد به چه نتیجه ای میرسم؟ ما کار خوب رو باید بیاموزیم. کار خوب رو به خاطر نتیجه بد کار بد ما نمیآموزیم. من نمیتونم بگم این آدم تون رفت و تصادف کرد، پس بیا حالا خوب رانندگی کن. وقتی من رانندگی بلد نیستم که نمیتونم خوب رانندگی کنم. نه، این حرفا حرفای کسانی است که برخی از اوقاتم امیدوارم دوربر بچه‌هاشون یه ذره موضوع و مسئله و مشکل دارن و به همین جهت است که میخوان یه جور توجیه کنن که اگر دختر شما با دختر ما باشه، گرچه دختر بعد مثلا داد میزنه، جیغ میزنه، کتک میزنه، ولی دختر شما ازش میآموزه. نه، هیچ کسی از کار بد نمیآموزه. همونطوری که یه فکر و عقیده بیمارگونه کار دست ما میده، یه میکروب یا یه ویروس کار دست ما میده، غذای گندیده و فاسد کار دست ما میده، دوست خوبم همینطوره. مغز ما به هیچ وجه صندوق زباله نیست که هر آشغالی رو توش بریزیم و به همین جهت است که باید مواظب و مراقب بود. و میدونید احتمالاً از منم اگر نشنیدید بشنوید که من همیشه گفتم اگر به من بگن فقط 5 ثانیه فرصت داری مهمترین توصیه تربیتیت رو به پدر و مادر را بکن، نظر من بسیار مشخصه. دوست خوب برای بچه ها بخرید، یعنی وقت بگذارید، انرژی بذارید، پول خرج کنید
دوستان خوب رو برای بچه‌هاتون نگه دارید. ما در دنیای زندگی می‌کنیم که بدون دوست خوب، با توجه به نوع شرایط و روابطی که وجود داره، اصلا بچه سالم نمیشه بار آورد. بچه در رابطه با پدر و مادر چیزای کمی میآموزه، در یه زمینه‌های کمی خوب میشه، ولی در زمینه‌های بسیار زیادی به هم می‌ریزه، آسیب می‌بینه، از پا در میاد. ما باید شرایطی فراهم کنیم که بچه‌هامون با دیگری باشن. حالا که شما بچه 4 ماه و 4 سال و 8 ماهی دارید، حالا که تا یه ماه دیگه نوزادی از راه میرسه، دخترتون رو در ارتباط با بچه‌های همسن و سالش بگذارید یا یه ذره بزرگتر که بتونه راحت و آسوده زندگی کنه، و شمایی رو که پدر و مادر خودش میدونسته و همه شما و خونه مال او بوده و حالا مالک رو کسی دیگه میبینه و به خاطر اینکه اون نوزاده در آغوش شماست و مخصوصا میتونه با توجه به اینکه سنش از 3 گذشته، حسادت و رقابتی آزاردهنده رو در خودش تجربه کنه، او رو وارد یه مسیری نکنید که این جنگ رو و این به اصطلاح حالت کنترل و مالکیتی رو که شما میگید کمی هم داره، این رو نسبت به نوزادتون اعمال کنه، برای که اون وقت است که میتونه هم به او هم به شما آسیب بزنه و گرفتارتون میکنه. برای همسر شما باید یه برنامه رو برای دخترتون بگذاره که او بتونه به پدرش نزدیکتر و نزدیکتر بشه، البته نظر جسمی و بدنی، برای که دوران خطرناکی است. دوم، شبکه دوستان رو درست بکنید، ولی اینکه نگران هستید که این حالا اینجوریه من چه کار براش بکنم، هیچی. شما در این زمینه دیگه بکنه نکنه باید و نباید کم کنید، حتی برای اینکه با شما خودش رو آیدنتیفای و همانند کنه، بگذارید پدرش مقدار بکنه نکنه باید نباید رو بگه، برای که بتونه از محبت و عشق پدر دست برداره، مثلا تو این شرایط بیاد سراغ شما و خودش شما با شما همانند کنه و بنابراین راحت و آسوده بشه. من جایی برای نگران نمینم، ولی اون توصیه عجیب و غریب دوستان رو هم کاملا نادیده بگیر. چشم
آقای دکتر، فقط من یه سوال دیگه از خدمتتون
دارم. من یک دقیقه وقت دارم جان.
کش من یه بار دیدم که دختر من با یکی از دوستاش داشتن بلال میخوردن، بعد تو دست جفتشون بلال بود، بعد اون یکی بچه برداشت گفتش که بیا بند کفش منو ببند، بعد دختر من بلال داد دست من، رفت بند کفش اونو بست، اومد بلالش از من گرفت. شب که اومدیم خونه از من پرسید مامان چرا دوست من از من خواهش نکرد که من بند کفششو ببندم و چرا وقتی بستم از من تشکر نکرد. من بعد در جواب
هیچی پاسخ این بود که او حتما باید به تو میگفت لطفاً و بعدش هم به تو میگفت متشکرم یا پلیز اند تانک یو. خب ما همه اون باید این کار یاد بگیریم. خب حواسش نبود، تو که دختر خوبی هستی این کار رو بکن، اونم حتما یاد میگیره این کار رو میکنه. همین، ولی واقعیت داره و اون حرفش درسته که باید با همیشه من بچه هم حرف میمونه که بدون لطفاً و بدون متشکرم اصلا حرف قرار نیست آغاز بشه و پایان بذاره. من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید.